به نام او و برای او. خدمات مکاشفه تقدیم می کند. 50 پرسش حیاتی. مروری بر موضوع‌های اصلی درباره مردانگی و زنانگی. نویسندگان جان پایپر و وین گرودم. ترجمه گروه مترجمان. ترجمه شده در نشر مکاشفه. سرویراستار نیما علیزاده. نوبت چاپ اول مارس 2022، بهار 1401. نقل از کتاب با ذکر مأخذ مجاز و هر گونه بهره برداری دیگر منوط به اجازه کتبی از ناشر است. یادداشت ناشر. پایه مسیحیت کتاب مقدس است و خداوند از طریق کلام مکتوب شده اش حرف اول و آخر را می زند. بین مسیحیان همواره اختلافاتی بر سر بعضی آموزه ها و تعالیم بوده است و ناگزیر شاهد این امر بین مسیحیان فارسی زبان نیز هستیم. در جوامع فارسی زبان همواره مباحثی پیرامون موضوع زنانگی و مردانگی مطرح بوده است. با این حال، وقتی از دیدگاه مسیحیت به این مورد حساس می پردازیم، فارغ از تجربیات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، باید به خیلی قبل تر بازگردیم. به پیدایش انسان، جایی که خداوند زن و مرد را در ترتیبی الهی آفرید تا مکمل یکدیگر باشند و مطابق با هدفی که برای هر کدام مقرر داشت عمل کنند. امروز بازار جنبش‌های فمینیستی و برابرخواهی زن و مرد داغ است، اما نباید فراموش کرد که این جهان مدت هاست سقوط کرده و اگر تعاریف ارائه شده دنیوی از مردانگی و زنانگی مناسب بشر نیست و حتی اجحافی صورت گرفته، بدان معنا نیست که خداوند تعریفی برای مردانگی و زنانگی ندارد. اساساً خدایی که زن و مرد را خلق کرده، بهترین تعریف را برای هر کدام دارد و اوست که تعیین کننده جایگاه اصلی زن و مرد است. درک این موضوع و سرسپردگی ما به این تعریف الهی بهترین نتیجه را برای زنان و مردان به همراه خواهد داشت. در این کتاب جان پایپر و وین گرودم می‌کوشند بر اساس مکتوبات کتاب مقدس تعریفی الهی از مردانگی و زنانگی ارائه کنند تا هر یک از ما زن و مرد نقش خود در کلیسا و خانه را در نقشه الهی بشناسیم و طبق آن عمل کنیم تا هم در روابطمان توافق و همسازی داشته باشیم و هم باعث جلال خداوند شویم. امیدوارم ترجمه این کتاب به فارسی باعث برکت و بنای وفاداران خدا و مقدسین راستین او شود تا با روحی مطیع و فروتن از آنچه خدا برای هر یک از ما مقرر کرده اطاعت کنیم. نیما علیزاده، شبان و مؤسس خدمات مسیحی مکاشفه. پیشگفتار. این کتاب کوچک نخست به عنوان فصل دوم کتاب بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس منتشر شد. در آن کتاب ما با همکاری یکدیگر چند فصل از جمله همین کتاب را در قالب فصلی از آن کتاب نوشتیم. اوایل دهه 1970 ما پرچم مکملگرایی کتاب مقدسی را که دیگر به این نام خوانده نمی شود برافراشتیم و آن را در برابر پرچم جنبش‌های نوظهور برابرخواهی جنسیتی که در آن زمان فمینیسم انجیلی یا برابرخواهی نامیده می شد به اهتزاز درآوردیم. در دهه‌های بعد پا پاسخ به مسائل مربوط به مردانگی و زنانگی نه ساده بود و نه یک طرفه. همیشه دلایلی برای شادی و اندوه وجود دارد. از یک سو، فرهنگ ما به طور کلی با سرعت خیره کننده‌ای از هر گونه اجماع مسیحی در مورد درست یا نادرست بودن موضوع‌های مربوط به اخلاقیات جنسی دور شده است. اوج این مسئله همانا تبدیل شدن سرپرستی مردان به همجنسگرایی است. البته برای ما عجیب نیست. می توانید با مراجعه به پرسش 41 آنچه را شاهدش بوده ایم ببینید. حرکت اخلاقی و تفسیری از رد جنسیت به عنوان عامل اثرگذار در رفتار زناشویی به سمت رد آن به عنوان عاملی مؤثر بر هویت اجتماعی اقدامی کوچک در این زمینه بود. اگر جنسیت در رفتار همسر اهمیت ندارد، پس در این که همسر کیست نیز اهمیتی ندارد. این همان نتیجه ای است که فرهنگ ما به آن رسیده است. از سوی دیگر شاهد کلیساها و مسیحیان جوان احیا شده ای هستیم که انجیل را آنقدر جدی می گیرند که مایلند از چارچوب این فرهنگ خارج شوند. آنها تصویری از مردانگی و زنانگی در کتاب مقدس می بینند که جنسیتها را تیره و تار نمی کند. اما تفاوت‌هایشان را پررنگ نشان می‌دهد. این کلیساها دیدگاه مکملگرا را هم برای زنان و هم مردان حیات بخش می‌دانند. به اعتقاد آنها این همان چیزی است که خدا تعلیم داده است. معتقدند خدا دانا و نیکوست و ایده‌هایش برای جنسیت بسیار زیبا و رضایت بخش است. مهمتر از همه برجسته کردن تفاوت‌های زن و مرد در پویایی زندگی زناشویی، مسیح و کلیسایش را با شفافیت بیشتری به نمایش می‌گذارد. در افسوسیان 5، پولس ازدواج زن و مرد را نمونه ای از رابطه متعهدانه مسیح با عروسش یعنی کلیسا معرفی می‌کند. الگوی شوهر باید از خودگذشتگی، حمایت و تأمینی باشد که از مسیح به او رسیده و الگوی زن نیز احترام کامل و تسلیم به همراه رضایتی است که نجات یافتگان نسبت به مسیح ابراز می دارند. در این رابطه عمیق محبت آمیز و مسیحایی، زن و شوهر با هم پایگاه های پادشاهی متفاوتی را در این جهان ایجاد می کنند. در این پایگاه‌های پادشاهی که خانواده نامیده می‌شود، هدف تربیت شاگردانی هوشیار، جسور و خطرپذیر برای عیسی است. آنها دعا می‌کنند که در جامعه‌ای رو به زوال، خانواده‌شان شاهدان مطلوبی باشند. خدا از همان ابتدا قصد داشت زیبایی‌های این پیمان الهی انسانی، یعنی ازدواج را بزرگ جلوه دهد. برابرخواهی و به اصطلاح ازدواج همجنسگرایانه هر دو عملاً این نمونه زناشویی مسیح و کلیسا را باطل می کنند. امروز بسیار مایه مسرت است که بسیاری از مسیحیان جوان اهمیت الهی ازدواج را درک می کنند و بر اساس کتاب مقدس از دیدگاه مکملگرایی که همچنان در کلیساهای پر رونق و مأموریت محور برقرار است، استقبال می کنند. وقتی فردی این بینش را جدی می گیرد، پرسش های مربوط به تفسیر کتاب مقدس و کاربرد عملی آن چند برابر می شود. این کتاب را به همین دلیل نوشتیم. معتقدیم امروز همانند گذشته این 50 پرسش مهمند. حتی برخیشان اهمیت بیشتری دارند. باور داریم که اگر استدلال کتاب مقدسی این پرسش‌ها را دنبال کنید، به احتمال زیاد می توانید به دیگر پرسش‌هایی هم که با الگوی مشابه طرح می‌شوند، پاسخ دهید. معتقدیم که امروزه مسائل مربوط به مردانگی و زنانگی بیش از هر زمان دیگری مهمند و و همانطور که در فصلی که 25 سال پیش نوشتیم، هدف و دعای ما برای خیریت کلیسا، مأموریت جهانی و جلال خداوند است. مقدمه، اصل مکملیت. موضوع کتاب حاضر نحوه برقراری ارتباط زنان و مردان با یکدیگر طبق کتاب مقدس است. به ویژه دغدغه نحوه ارتباط آنها در خانه و کلیسا را داریم. موضع ما مؤید تفاوت‌های کامل کننده بین زنان و مردان است و پیامدهای این تفاوت‌ها را در نحوه ارتباط بهینه زنان و مردان بیان می‌کند. ما از آنچه لری کراب لذت بردن از تفاوت می‌نامد دفاع می‌کنیم، یعنی جنسیت‌ها در آنچه در اساس برای ارائه آن طراحی شده اند و آنچه باعث می‌شود بیشترین رضایت را در روابط داشته باشند متمایزند. در عمیق‌ترین سطح، نحوه خدمت کردن زن به مرد با نحوه خدمت مرد به زن تفاوت دارد. ما با چاک کولسون، آنجا که از تمایلات مخرب ترکیب جنسیت در فرهنگمان ابراز تأسف می کند، هم صدا می شویم. او می گوید، خداوند مردم را به دو نوع متمایز آفرید، زن و مرد، مؤنث و مذکر، با نقش ها و توانایی های متفاوت برای زاد و ولد و پرورش نژاد. قبول داریم که وقتی خبرنگار زن خواستار دسترسی به رختکن مردان می شود یا هنگامی که مردان همجنسگرا کودکانی را به فرزندی می پذیرند و از سینه بندهای شیردهی مصنوعی استفاده می کنند یا وقتی زنان زندانبان زندانیان مرد را بازرسی بدنی می کنند یا زمانی که ستاره های محبوب راک هر گونه تمایز جنسی را وارونه می کنند، به حقیقت بنیادین خلقت تعدی شده است. به همین دلیل ما خود را مکملگرا و تابع اصل مکملیت می دانیم. دیدگاه ما درباره مردانگی و زنانگی با اشتیاق به واقعیت شکل می گیرد. واقعیت زیبای تمایز کامل کننده ای که خدا ابتدا برای لذت ما طراحی کرد، وقتی ما را به شباهت خود و به طور یکسان زن و مرد آفرید. اگر قرار باشد برای توصیف موقعیتمان یک کلمه را به کار ببریم، اصطلاح مکملگرا را ترجیح می دهیم، زیرا هم برابری و هم تفاوت‌های سودمند بین زن و مرد را نشان می‌دهد. اما اصطلاح سنت‌گرا را نمی‌پذیریم، زیرا به کتب مقدس اجازه نمی‌دهد الگوهای رفتاری سنتی را به چالش بکشد. ما قطعاً اصطلاح سلسله مراتب‌گرا را نیز رد می‌کنیم، زیرا بر قدرتی بیش از حد ساختار یافته تأکید می‌کند و هیچ نوع پیشنهادی برای برابری یا زیبایی وابستگی متقابل نمی دهد. در مورد این موضوع کتاب‌های قطوری نوشته شده است، از جمله کتاب خود ما بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس. اما بیشتر مردم وقت خواندن چند جلد کتاب در مورد هر یک از مسائل مهم زندگی امروزی را ندارند. نیاز انسان اغلب پاسخهای مختصر به پرسشهای خاص است. این همان چیزی است که کتاب حاضر ارائه می دهد. 50 پرسش حیاتی. در 1987 گروهی از زنان و مردان مسیحی که به شدت نگران برخی جریانها در جامعه سکولار و به طور خاص در دنیای مذهبی مسیحیت انجیلی بودند، سازمانی با نام شورای مردانگی و زنانگی کتاب مقدسی تشکیل دادند. هدف این سازمان جدید عبارت بود از ارائه آموزه‌های کتاب مقدس در مورد تفاوت‌های کامل کننده زنان و مردان، دو جنس مخالفی که یکسان و به شباهت خدا آفریده شده اند، زیرا این تعالیم برای اطاعت از کتب مقدس و سلامت خانواده و کلیسا ضروری هستند. این مسیحیان برای بیان آشکار نگرانی ها و اهدافشان اعلامیه ای صادر کردند با نام بیانیه دانورز، تهیه شده در جلسه شورای مردانگی و زنانگی کتاب مقدسی در دانورز، ماساچوست، دسامبر 1987. سپس این شورای تازه تأسیس کتابچه هایی در باب جنبه های مختلف مردانگی و زنانگی مبتنی بر کتاب مقدس منتشر کرد. در 1991 این کتابچه ها با دیگر مقالات توضیحی در مجلدی 566 صفحی با نام بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس، پاسخی به فمینیسم انجیلی یا همان جنبش انجیلی برابری زن و مرد منتشر شد. این کتاب شامل 26 فصل است به قلم 22 زن و مرد و در همان سال از سوی خوانندگان مجله مسیحیت امروز به عنوان کتاب برتر سال 1991 انتخاب شد. این کتاب کوتاه با نام 50 پرسش حیاتی برگرفته از فصل دوم کتاب بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس است که با پاسخهایی مختصر و متقاعد کننده از طریق رایج‌ترین اعتراضها به آن دیدگاه نمایی کلی از دیدگاه مردانگی و زنانگی مجلد اصلی ارائه می دهد. از آنجا که هر تلاشی برای پاسخگویی به یک پرسش در مورد هر مسئله مهمی پرسش‌های تازه‌ای پدید می‌آورد، فهرست پرسش‌های ارائه شده در اینجا نیز جامع نیست. با وجود این، امیدواریم خط سیری ارائه دهیم که خوانندگان بتوانند به مددش مقصود ما را تا هدف تعیین شده دنبال کنند که همانا خیریت کلیسا، مأموریت جهانی و جلال خداوند است. پرسش اول: چرا به موضوع زن و مرد تا این اندازه اهمیت می دهید؟ پاسخ: ما نه تنها به نقش‌های رفتاری زنان و مردان، بلکه به طبیعت نهفته در زنانگی و مردانگی نیز التفات داریم. در این مورد، حقیقت و شفافیت کتاب مقدس مهم است، زیرا خطا و سردرگمی در مورد هویت جنسی منجر می شود به 1. الگوی ازدواجی که رابطه بین مسیح و کلیسا را به تصویر نمی کشد، افسوسیان 5:31-32، 2. شیوه های تربیتی که به پسران مردانگی یا به دختران زنانگی نمی آموزد، 3. گرایش های همجنس گرایانه و تلاش های روزافزون برای توجیه جوامع همجنس گرا، 4. الگوهای رهبری زنانه غیر کتاب مقدسی در کلیسا که آشفتگی را در خصوص معنای واقعی مردانگی و زنانگی منعکس و ترویج می کند. مکمل بودن مردانگی و زنانگی از همان آغاز هدیه هیجان انگیزی از سوی خدا بود. پیدایش 2:23. این امر ارزشمند و گرانقدر است، اما امروزه به ندرت محترم شمرده می شود و در جامعه امروزی در حال کمرنگ شدن است. به اعتقاد ما آنچه در مورد جنسیت انسان به خطر می افتد، همان ساختار زندگی است، چرا که اراده خدا بر تقدیس قومش و مأموریت آنها برای نجات جهان تعلق گرفته است. پرسش دوم: منظورتان در پرسش اول از رهبری زنانه غیر کتاب مقدسی در کلیسا چیست؟ پاسخ: معتقدیم که کتاب مقدس صرفاً قائل به شبانی و شیخ بودن مردان است، یعنی مردان باید مسئولیت اصلی رهبری و تعالیم مسیحوار را در کلیسا بر عهده بگیرند. بنابراین به باور ما تصدی این نقش برای زنان با اصول کتاب مقدس منافات دارد و سودمند نیست. پرسش سوم: این ایده که فقط مردان باید شبان و شیخ کلیسا باشند را از کجای کتاب مقدس دریافته اید؟ پاسخ: صریح ترین عبارات مربوط به رهبری مردان در کلیسا بدین قرارند: اول تیموتائوس باب 2 آیات 11 تا 15، اول قرنتیان باب 11 آیات 2 تا 16، باب 14 آیات 34 تا 36. در فصول پنجم، ششم و نهم کتاب بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس، توضیحات کاملی از دلایل اعتقادمان به جایگاه مشایخ کلیسا ارائه شده است. علاوه بر این، رابطه خانواده و کلیسا در کتاب مقدس به خوبی نشان می‌دهد که سرپرستی شوهر در خانه به طور طبیعی به رهبری روحانی مردان در کلیسا می انجامد. پرسش چهارم: در مورد ازدواج، منظورتان در پرسش یک از الگوی ازدواجی که رابطه بین مسیح و کلیسا را به تصویر نمی کشد چیست؟ پاسخ: معتقدیم که طبق آموزه‌های کتاب مقدس، خداوند قصد دارد رابطه بین زن و شوهر را شبیه رابطه مسیح و کلیسایش به تصویر بکشد. شوهر باید رهبری محبت آمیز و فداکارانه مسیح را الگو قرار دهد و زن نیز باید از کلیسا که خود را آزاد و با رضایت تسلیم مسیح می کند، الگو برداری کند. پرسش پنجم: منظورتان از تسلیم در پرسش چهارم چیست؟ پاسخ: تسلیم شدن اشاره دارد به دعوت خدا از زن برای احترام و تأیید رهبری شوهرش و کمک به پیشبرد آن مطابق عطایایش. منظور از این امر تسلیم مطلق اراده زن نیست، بلکه ما از تمایل او به تسلیم شدن در برابر هدایت و راهنمایی شوهرش و تمایل به پیروی از رهبری او صحبت می کنیم. اقتدار مطلق زن مسیح است، نه شوهر. زن از روی احترام به مسیح تسلیم می شود. افسوسیان 5:21. مقام و اقتدار رفیع مسیح تعیین کننده اقتدار شوهر است. زن هرگز نباید در گناه دنبال روی شوهر باشد. چه بسا حتی مجبور شود در کنار مسیح در برابر اراده گناهکارانه شوهرش بایستد. اول پتروس باب 3 آیه 1 که در آن تسلیم بی ایمانی شوهرش نمی شود و همچنان روحیه تسلیم داشته باشد. زن می تواند با رفتار و نگرشش نشان دهد که دوست ندارد در برابر اراده شوهر مقاومت کند و از ته دل می خواهد که شوهرش گناه را ترک کرده و به پارسایی هدایت شود. به این ترتیب تمایل او به احترام به شوهر به عنوان سر می تواند دوباره توازن و هماهنگی ایجاد کند. پرسش ششم: منظورتان از سرنامیدن شوهر در پرسش پنج چیست؟ پاسخ: منظور سرپرستی منطبق با کتاب مقدس در خانه است. به مفهوم دعوت الهی از شوهر برای به عهده گرفتن مسئولیت اصلی تأمین و مهیا کردن، محافظت، حمایت و رهبری خادمانه مسیح بار. پرسش هفتم: از کدام بخش کتاب مقدس به این ایده رسیده اید که شوهر باید رهبر خانه باشد؟ پاسخ: صریح ترین قسمت های مربوط به سرپرستی و تسلیم در ازدواج عبارتند از پیدایش باب های 1 و 3، افسوسیان باب 5 آیات 21 تا 33، کولوسیان باب 3 آیات 18 و 19، اول تیموتائوس باب 3 آیات 2، 4 و 12، تیتوس باب 2 آیه 5، همینطور اول پتروس باب 3 آیات 1 تا 7. با توجه به این متون تعلیمی، الگوی رهبری مردانه‌ای که کتاب مقدس از زندگی خانوادگی ارائه می‌دهد، پدیده‌ای فرهنگی مربوط به هزاران سال قبل نیست، بلکه طرح اصلی خداوند را نشان می‌دهد، ولو با گناه خدشه‌دار شده باشد.
در کتاب بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس، دلیل اعتقادمان را به این که این عبارات در باب سرپرستی شامل رهبری اصلی هم می شود و این که مسئولیت آن با مرد است، به تفصیل بیان کرده ایم.
پرسش هشتم:
وقتی در پرسش پنج می گویید زن نباید در گناه دنبال روی شوهرش باشد، از سرپرستی شوهر چه می ماند؟ چه کسی تعیین می کند که کدام کار مرد در رهبری آنقدر گناه آلود است که عدم تمکین زن را توجیه کند؟ پاسخ: ادعا نمی کنیم که زندگی من عاری از سردرگمی است، زیرا گاهی افراد در موقعیت های پیچیده با تصمیم گیری های دشوار روبرو می شوند. همچنین نمی گوییم که سرپرستی شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها صرفا برای زن است. رهبری به معنی تصمیم گیری یک جانبه نیست. در حقیقت در یک زندگی زناشویی نیکو، رهبری پذیرش مسئولیت الگوسازی برای تعامل را هم در بر می‌گیرد که هم به زن و هم به شوهر و فرزندان به عنوان تلفیقی از تفکرات مختلف برای زندگی خانوادگی ارج می‌نهد. سرپرست مسئولیت اصلی طراحی و برنامه ریزی اخلاقی در خانه را بر عهده دارد، اما پیشبرد این طرح و برنامه زن را نیز شامل می شود که چه بسا عاقل‌تر و باهوش‌تر باشد. هیچ یک از این موارد در موقعیت‌های مبهم و دشوار که در آنها زن و شوهر در مورد وفاداری به مسیح با یکدیگر اختلاف نظر دارند، سرپرستی مرد را بی ارزش نمی کند و از اثر بخشیش نمی کاهد. هر یک از ساختارهای رهبری دولت، کلیسا و خانه جایگاه و مفهوم خاص خود را دارد و حتی اگر مسیح به تنهایی اقتدار مطلق را بر هر یک از آنها داشته باشد، بی‌معنی نمی شود. فرمان عهد جدید در زمینه تسلیم در برابر رهبران کلیسا عبث نیست. عبرانیان 13:17: اگرچه به ما بگویند که مشایخ برخواهند خواست و حرفهای انحرافی خواهند زد، اعمال 20:30، و وقتی این کار از آنان سر زد، باید نکوهش شوند، نه آن که از آنها پیروی شود. اول تیموتائوس 5:20. دستور تسلیم و اطاعت در برابر مقامات حکومتی بی‌معنی نیست. رومیان 13:1. ولو مخالفت بر اساس کار درست و با وجدان باشد، اعمال 5:29. همچنین واقعیت رهبری مهربانانه و مقتدر مرد در خانه صرفاً به این دلیل که زن در نهایت باید تسلیم اقتدار مسیح شود و نه تسلیم او، بی اثر نمی شود. در مواردی که رهبری مرد نتواند رضایت زن را جلب کند، او باید خود را به فیض خدا بسپارد و با دعا و مشورت حکمت کتاب مقدسی را بجوید. هیچ یک از ما گریزی از سردرگمی های گاه آزاردهنده زندگی واقعی نداریم.
پرسش نهم:
فکر نمی کنید تأکید بر سرپرستی و تسلیم انگیزه‌ای برای ترویج همسر آزاری شود؟ پاسخ: خیر. در ابتدا ما بر سرپرستی فداکارانه مسیحوار تأکید می کنیم که صلاح زن را در نظر می گیرد و او را هم سطح شوهر و به اتفاق وارث فیض حیات می داند. اول پتروس 3:7. در این حال بر تسلیم اندیشمندانه و منطقی تأکید می کنیم که شوهر را به ارباب مطلق تبدیل نمی کند. دوم این که ما معتقدیم همسر آزاری و شوهر آزاری عمیقاً ریشه دارد در ناکامی والدین در بیان معنای مردانگی واقعی و زنانگی واقعی به پسران و دخترانشان. سردرگمی و سرخوردگی هویت جنسی غالباً به شکل رفتارهای مضر فوران می کنند. راه حل این نیست که اختلافات جنسیتی به حداقل برسند، زیرا بعدها به طرز خطرناکی بروز خواهند کرد، بلکه باید در خانه و کلیسا تعلیم داد که چگونه میتوان مردانگی و زنانگی راستین را با ایفای نقش‌های کامل کننده و محبت آمیز در زندگی زناشویی بروز داد. پرسش دهم. به نظر می رسد معتقد به تسلیم متقابل به آن صورتی که ظاهراً پولس در افسوسیان 5:21 تعلیم می دهد نیستید. به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. پاسخ: بستگی دارد به منظور شما از تسلیم متقابل. برخی از ما در اینجا بیش از دیگران بر واژه متقابل تأکید می کنیم. اما حتی اگر منظور پولس عمل متقابل کامل باشد، زنان تسلیم شوهران و شوهران تسلیم زنان به این معنا نیست که زنان و شوهران باید به شیوه یکسان تسلیم یکدیگر شوند. نکته اصلی این است که فراموش نکنیم که در این بخش رابطه زن و شوهر از الگوی رابطه مسیح و کلیسا پیروی می کند. آیا مسیح و کلیسا به یک شیوه تسلیم یکدیگر می شوند؟ اگر تسلیم به معنای اطاعت مسیح در برابر اقتدار کلیسا باشد، به هیچ وجه چنین نیست. اما اگر تسلیم بدان معنا باشد که مسیح به خاطر کلیسا متحمل رنج و مرگ شد و خود را تسلیم کرد، این امر حقیقت دارد. البته نحوه تسلیم شدن کلیسا در مقابل مسیح این گونه نیست، کلیسا با تأیید اقتدار مسیح و پیروی از رهبری او تسلیم او می شود. بنابراین تسلیم متقابل به معنای تسلیم در برابر یکدیگر به شیوه ای یکسان نیست. بنابراین تسلیم متقابل سرپرستی مسیح بر کلیسا را به مخاطره نمی اندازد. همچنین نباید سرپرستی شوهر بر همسرش را به خطر بیاندازد. پرسش 11. اگر سر در افسوسیان 5:23 به معنی خواستگاه است، شوهر سر زن است، همانطور که برخی پژوهشگران باور دارند. آیا این موضوع نگرش شما را به این بخش تغییر نمی دهد و ایده رهبری شوهر در خانه را از بین نمی برد؟ پاسخ: خیر. اما پیش از پرداختن به این احتمال باید بگوییم که معنی خواستگاه در افسوسیان 5:23 بسیار غیر محتمل است. پژوهشگران در پیوست اول کتاب بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس و در زمایم سوم و چهارم جنبش انجیلی برابری زن و مرد، فمینیسم انجیلی و حقیقت کتاب مقدسی به طور گسترده از این واژه بهره برده اند. اما در واقع مردم عادی از آنچه در این آیه کتاب افسوسیان برایشان منطقی است نتیجه گیری می کنند. آیه 23 زمینه یا استدلال آیه 22 است، بنابراین با کلمه زیرا آغاز می شود. ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، همان گونه که تسلیم خداوند هستید، زیرا شوهر سر زن است. وقتی سرپرستی شوهر به عنوان زمینه تسلیم زن در نظر گرفته می شود، طبیعی ترین و عادی ترین برداشت این است که سرپرستی بر نوعی رهبری دلالت دارد. علاوه بر این، وقتی پولس میگوید شوهر سر زن است، تصویری در ذهن دارد و واژه سر را به شکل منفرد به کار نمیبرد، گویا در فضا رها شده باشد، بلکه میگوید زیرا شوهر سر زن است، همانطور که مسیح سر کلیسا بدن خود است. افسوسیان 5:23. تصویر ذهنی پولس مربوط به بدنی با سر است. این نکته بسیار مهمی است، زیرا در آیات بعدی به یک تن، یعنی یکی شدن زن و شوهر اشاره می کند. یک سر و بدن آن یک تن است. بنابراین پولس در آیات 28-30 می گوید به همین گونه شوهران باید همسران خود را همچون بدن خیش محبت کنند. آن که زن خود را محبت می کند، خیشتن را محبت می نماید. زیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می دهد و از آن نگهداری می کند، همچنان که مسیح نیز از کلیسا مراقبت می نماید، زیرا اعضای بدن اوییم. پولس تصویر کامل مسیح را چنین توصیف می کند، مسیح سر است و کلیسا بدن او. مسیح کلیسا را تغذیه و مراقبت می کند، زیرا ما اعضای بدن اوییم. شوهر نیز برای همسرش مانند سر است، طوری که وقتی او را تغذیه و مراقبت می کند، در حقیقت خود را به عنوان سری که با این بدن یک تن است، تغذیه و مراقبت می کند. نکته درخور توجه این که در سراسر متون ادبی یونان باستان، در بیش از 40 نمونه، عنوان سر را به شخصی گفته اند که بر فرد یا گروهی برتری دارد، و در هر مورد فردی که سر خوانده می شود در مقام اقتدار نسبت به شخص یا گروهی است. در هیچ یک از نمونه های یاد شده شخصی که سر نامیده می شود خواستگاه شخص یا گروه دیگر نیست. پس این معنا بدون هیچ مثال روشنی برای تأییدش بسیار جای شبهه دارد. اما حتی اگر منظور از سر در افسوسیان 5:23 خواستگاه باشد، شوهر خواستگاه چه چیزی است؟ بدن از سر چه می گیرد؟ بدن از سر تغذیه می شود که در آیه 29 بیان شده است و برای من قابل فهم است، زیرا دهان در سر است و تغذیه بدن از طریق دهان صورت می گیرد. اما این تنها چیزی نیست که بدن از سر می گیرد، بدن را سر هدایت می کند، زیرا چشم ها در سر قرار دارند. همچنین بدن هوشیار و آگاه و محافظت می شود، زیرا گوش ها در سر قرار دارند. بدن مدیریت و کنترل می شود، زیرا مغز در سر قرار دارد. به عبارت دیگر، اگر شوهر به عنوان سر با بدن خود یعنی همسرش یک تن است و اگر او خواستگاه هدایت، تغذیه و آگاهی و هوشیاری است، نتیجه گیری طبیعی این است که سر یعنی شوهر مسئولیت اصلی برای رهبری، تأمین و مهیا کردن، محافظت و حمایت کردن را بر عهده دارد. بنابراین حتی اگر برای سر معنای خواستگاه را قائل شویم، عادی ترین و طبیعی ترین نتیجه گیری از این آیات این است که شوهر از طرف خدا فرا خوانده شده تا مسئولیت اصلی تأمین و مهیا کردن، محافظت و حمایت و رهبری خادمانه مسیحوار را در خانه بر عهده گیرد. زن نیز دعوت شده تا رهبری شوهر را ارج نهد، آن را تأیید کند و مطابق عطایای خود به پیشبرد آن کمک نماید. پرسش 12. آیا تأکیدتان بر رهبری در کلیسا و سرپرستی در خانه با تأکید مسیح در لوقا 22:26 مغایرت ندارد؟ بزرگترین در میان شما باید همچون کوچکترین باشد و رهبر باید همچون خادم بود. پاسخ: خیر، ما می‌کوشیم این دو مورد یعنی رهبری و خدمت را دقیقاً بر اساس کتاب مقدس در تعادل نگه داریم. اگر بگوییم خدمت رهبری را نفی می‌کند، برخلاف کلام مسیح خواهد بود. عیسی رهبری را نفی نمی‌کند، بلکه آن را تعریف می‌کند. واژه‌ای که در لوقا 26:22 برای رهبر به کار می‌برد، در عبرانیان 13:17 نیز به کار رفته است. از رهبران خود اطاعت کنید و تسلیم آنها باشید، زیرا ایشان بر جانهای شما دیدبانی می کنند و باید حساب پس دهند. رهبران باید خادمین از جان گذشته مراقبت از جان مردم باشند. این امر چیزی از رهبری آنان نمی کاهد، همان گونه که در واژه‌های اطاعت و تسلیم نیز می بینیم. وقتی عیسی برای شستن پاهای شاگردانش زانو زد، همان اندازه رهبر بود که به شاگردانش مأموریت بزرگ را ابلاغ می کرد. پرسش 13. در پرسش های 2 و 6 گفتید که مرد خوانده شد تا مسئولیت اصلی رهبری در کلیسا و خانه را بر عهده گیرد. منظور از اصلی چیست؟ پاسخ: رهبری سطوح و انواعی دارد که زنان می توانند و حتی باید مسئولیتشان را بر عهده بگیرند. انواع متنوعی از تعلیم، مدیریت، سازماندهی، خدمت، نفوذ و ابتکار عمل وجود دارد که زنان باید در خانه و کلیسا انجام دهند. سرپرستی مردان در خانه و ارشدیتشان در کلیسا به این معنی نیست که آنها مسئولیت روندهای اصلی زندگی را بر عهده دارند. حتی وقتی سرپرستی به طور دقیق مشخص نکرده که چه کسی چه کاری را انجام دهد. بنابراین پس از سقوط خدا ابتدا آدم را به پاسخگویی فرا خواند. پیدایش 3:9. نه به این دلیل که زن هیچ مسئولیتی در قبال گناه نداشت، بلکه چون مسئولیت اصلی زندگی در باغ عدن را مرد بر عهده داشت، از جمله گناه. پرسش 14. اگر قرار باشد شوهر با زنش همچون مسیح با کلیسا رفتار کند، آیا بدان معناست که او باید تمام جزئیات زندگی زنش را اداره کند و زن باید تمام کارهایش را با شوهرش در میان بگذارد؟ پاسخ: خیر. در مقایسه مسیح و شوهر نباید تا این اندازه روی این تمثیل پافشاری کنیم. برخلاف مسیح، همه شوهران گناهکارند. حکمت آنها محدود است و جایز الخطا هستند. افزون بر این، برخلاف مسیح، شوهر عروس را نه فقط برای خود، بلکه برای دیگری، یعنی مسیح آماده می کند. او فقط همچون مسیح رفتار نمی کند، بلکه به جای مسیح نیز رفتار می کند. در این مرحله، مرد نباید برای همسرش مسیح باشد، مبادا که به مسیح خیانت کند. او باید به گونه ای رهبری کند که همسرش به سرسپردگی به مسیح ترغیب شود، نه به خود او. در عمل، این دیدگاه مانع تحقیر و نظارت سخت گیرانه می شود. شوهر حتی وقتی مانند مسیح عمل می کند، باید به یاد داشته باشد که مسیح کلیسا را نه به عنوان دخترش، بلکه به عنوان همسر خود رهبری می کند. او همسرش را آماده می کند تا یک هم ارث باشد، نه دختری خدمتکار. رومیان 8:17. هر نوع رهبری که به نام سرپرستی مسیحوار سعی در کنترل بیش از حد همسر داشته باشد و با نظارت سخت گیرانه یا سلطه ظالمانه منجر به نابالغی شخص، ضعف روحانی یا ناامنی همسر شود، نکته تمثیل افسوسیان 5 را در نیافته است. مسیح چنین همسری نمی سازد. پرسش 15. به نظر شما آیا این متون نمونه هایی دال بر مصالحه با وضعیت کنونی مرد سالاری نیستند؟ در حالی که نکته اصلی کتب مقدس تأکید بر همتراز سازی تفاوت های نقش های جنسیتی است. پاسخ: می دانیم که کتب مقدس گاهی روابط نامطلوب را بدون تصدیق و تأییدشان به عنوان ایدئال ها و ارزش های ثابت تعدیل می کنند. برای نمونه، عیسی به فریسیان گفت: موسی به سبب سخت دلیتان اجازه داد که زن خود را طلاق دهید، اما در آغاز چنین نبود. متی 19:8. مثال دیگر نحوه ارتباط غلامان مسیحی با اربابشان است. گرچه پولس مشتاق بود که همه بردگان از سوی اربابشان پذیرفته شوند، اما دیگر نه چون غلام، بلکه بالاتر از آن، چون برادری عزیز. فیلیمون 16. با این حال سرپرستی محبت آمیز شوهران یا ارشدیت خداپسندانه مردان را به سه دلیل با طلاق یا بردهداری در یک رده قرار نمی دهیم. 1. شخصیت زن و مرد با برخی تمایزات مربوط به نقششان پیش از دگرگونی گناه آلود طبیعتشان در پیدایش 3 ریشه در خلقت خدا دارد. پیدایش 1:2. به اعتقاد ما این استدلال همان استدلال طرفداران جنبش انجیلی برابری زن و مرد فمینیسم انجیلی است. برای دفاع از ازدواج ناهمجنسگرایان در برابر استدلالی که بیش از پیش رواج دارد و مدعی است نکته اصلی همترازی در کتاب مقدس کاملاً به اتحاد همجنسگرایان می انجامد. آنها خواهند گفت خیر، زیرا نکته اصلی همترازی در کتاب مقدس به معنای از بین بردن ترتیب نظام آفرینش در طبیعت نیست و استدلال اساسی ما نیز همین است. 2. هدف نکته اصلی رستگاری در کتاب مقدس از بین بردن سرپرستی و تسلیم نیست، بلکه بازیابی اهداف اولیه آنهاست در ترتیب نظام آفرینش. 3. کتاب مقدس نه حاوی سندی دال بر محکومیت سرپرستی محبت آمیز است و نه تشویق به ترک آن. بنابراین اشتباه است کتاب مقدس را به خاطر چند متن نسبی مرد سالارانه با قطعیت برابرگرا بدانیم. مطلقاً هیچ اصلی بر ضد سرپرستی در کتب مقدس وجود ندارد. ظاهراً تنها زمانی چنین مطلبی بیان می شود که بخواهند هدف کتاب مقدس را در دفاع از سرپرستی و تسلیم تضعیف کنند. پرسش 16. آیا استدلال های امروزی در دفاع از منع مقام شبانی زنان همراستا با استدلال های دفاع از بردهداری در قرن 19 نیست؟ برای پاسخ به این پرسش به سوال 15 مراجعه کنید. اگر کمی در کلام تعمق کنیم، می‌بینیم که حفظ و تداوم زندگی زناشویی همانند حفظ بردهداری نیست. برخلاف زندگی زناشویی، بردهداری در هیچ یک از احکام خلقت جای ندارد. قوانین پولس در مورد نحوه ارتباط غلامان با اربابان دلیل بر نیک و پسندیده بودن نهاد بردهداری نیست، بلکه او بذرهای انحلال بردهداری را می‌کارد. در فیلیمون 16، اما دیگر نه چون غلام، بلکه بالاتر از آن چون برادری عزیز. در افسوسیان 6:9، و شما ای اربابان از تهدید غلامان خود دست بردارید. در کولوسیان 4:1، ای اربابان با غلامان خود با عدل و انصاف رفتار کنید. با عدل و انصاف رفتار کنید. و در اول تیموتائوس 6:1-2، اربابان و غلامان برادرند. با شکوفا شدن این بذرهای برابری، بردهداری از بین می رود. در حقیقت، اگر اول تیموتائوس 1:10 را به درستی درک کنیم، متوجه می شویم که بندگی اجباری را مطلقاً منع می کند. زیرا آدم ربایان یا همان تاجران برده را در زمره افرادی قرار می دهد که خدا نشناس و گناهکارند. آیه 9. اما قوانین پولس در مورد نحوه ارتباط متقابل زن و شوهر بر پایه نیکویی زندگی زناشویی است، و نه تنها نیکوییش، بلکه اساس آن که از آغاز خلقت ریشه در اراده خالق دارد. افسوسیان 5:31-32. علاوه بر این، پولس اساس زندگی زناشویی را اراده خدا در آفرینش می داند، به گونه ای که نشان می دهد قوانین او برای زندگی زناشویی نیز از همین ترتیب نظام آفرینش سرچشمه می گیرد. او از پیدایش 2:24 چنین نقل می کند. آنها یک تن خواهند شد و توضیح می دهد. من می گویم که این به مسیح و کلیسا اشاره دارد. او الگوی رابطه شوهر به عنوان سر با تشبیه به مسیح و زن به عنوان بدن یا جسم او با تشبیه به کلیسا را از روی این راز ترسیم کرده. و به تناسب آن رهبری شوهر و تسلیم بودن زن را نتیجه می گیرد. بنابراین به همان اندازه که ریشه این نهاد یعنی زندگی زناشویی در ترتیب نظام آفرینش است، ریشه قوانین پولس در مورد زندگی زناشویی نیز در آن نظام است. این امر در مورد بردهداری صدق نمی کند. در قرن 19 برخی بردهداران به تقلید از دفاع ما از نقش‌های تعریف شده و مشخص هر یک از طرفین در زندگی زناشویی به بحث و دفاع از بردهداری پرداختند، اما این قیاس کاملاً سطحی و نادرست بود. کسانی که می‌کوشیدند بر اساس کتاب مقدس از بردهداری دفاع کنند، آشکارا در تفسیرهایشان اشتباه می‌کردند و در مجادلات شکست می‌خوردند. مری استوارت وان لیوون با اشاره به اول تیموتائوس باب 6 آیات 1 تا 6 می‌نویسد که بر طبق نظر مسیحیان حامی بردهداری در قرن 19، گرچه قدمت نهاد بردهداری به ابتدای خلقت بر نمی‌گردد، اما اینکه پولس بر اساس مکاشفه خود عیسی بر حفظ آن تأکید دارد، بدین معناست که هر کسی بخواهد بردهداری را ملغا کند یا حتی شرایط کاری برده‌ها را بهبود دهد، معیارهای جاودانه کتاب مقدس در مورد جامعه را به چالش کشیده است. مشکل این استدلال این است که پولس از تعالیم عیسی نه برای حفظ نهاد بردهداری، بلکه برای نظم بخشی رفتار اربابان و غلامهای مسیحی درون نهادی استفاده می کند که از قبل تا حدی به خاطر گناه موجود بود. آنچه عیسی بر آن تأکید دارد نوعی آزادی و محبت درونی است که فرسنگ ها از حوزه خدمت فراتر می رود. حتی وقتی درخواست کمک ناعادلانه باشد. متی 5:41. بنابراین گفتن این حرف اشتباه است که کلام عیسی بنیان بردهداری را پیریزی می کند. به همان شکل که آفرینش زندگی زناشویی را بنیان می گذارد. عیسی به هیچ عنوان بردهداری را پیریزی نمی کند، اما آفرینش مبنایی تزلزل ناپذیر برای زندگی زناشویی و نقش‌های مکمل زن و شوهر پی می افکند. سرانجام این که اگر کسانی که این پرسش را مطرح می کنند، نگرانند مبادا اشتباهات مدافعین بردهداری را مرتکب شوند، باید این احتمال راستین را در نظر بگیرند که نه مکملگرایان، بلکه این فمینیست های انجیلی هستند که امروزه در بیشتر موارد شبیه مدافعین بردهداری قرن 19 شده اند و برای توجیه همرنگی با برخی فشارهای بسیار شدید در جامعه معاصر به نفع بردهداری آن زمان و فمینیسم این زمان از کتاب مقدس استدلال می آوردند. پرسش 17. از آنجا که آموزه‌های عهد جدید درباره تسلیم بودن زنان در زندگی زناشویی در بخشی از کتب مقدس با نام منشور خانواده آمده و تا حدودی برگرفته از فرهنگ قرن اول است، آیا بدین معنی نیست که آموزه‌های کتب مقدس ما را از سرپیچی از فرهنگ کنونی باز می‌دارد و اتفاقاً تشویق به سازگاری با آن می‌کند؟ تا جایی که شیوه های ارتباط زن و مرد را تغییر دهیم تا اینکه محکم به الگوی موقت قرن اول بچسبیم؟ پاسخ: این پرسش از پرسش های 15 و 16 پیچیده تر است. در این باره بیان چند نظر می تواند راه گشا باشد. اول، منشور خانواده به افسوسیان 5:22-6:9، کولوسیان 3:18-4:1 و با تأکید کمتر به اول پتروس 2:13 و 3:7 اشاره دارد. آیاتی شامل دستورالعمل‌هایی که مختص اعضای خانواده است: زنان و شوهران، فرزندان و والدین، غلامان و اربابان. نخستین مشکل این استدلال آن است که بدیل‌های منشور خانواده در جهان پیرامون با آنچه در عهد جدید می‌بینیم قرابت ندارند. چنین نیست که پولس صرفاً محتوا یا فرم را از فرهنگ زمانه‌اش گرفته باشد. هر دو با بدیل‌های غیر کتاب مقدسی که می‌شناسیم بسیار متفاوتند. مشکل دوم این است که عناصر تصادفی همان وجه اشتراک اندک آموزه پولس با جهان پیرامونش را بزرگ جلوه می دهد و عناصر حیاتی سرشت از بیخوبون مسیحی و اساس آنچه پولس در منشور خانواده در باب زندگی زناشویی تعلیم می دهد را کوچک می شمارد. در پرسش‌های 15 و 16 نشان دادیم که پولس برخی موارد به ظاهر شبیه فرهنگ پیرامون را چندان نسنجیده بیان نکرده است. او آموزه‌اش در باب سرپرستی را بر اساس ماهیت رابطه مسیح با کلیسا بنا نهاده که از منظر او به شکل راز در پیدایش 2:24 و در نتیجه در خود خلقت نمود یافته است. به اعتقاد ما این مدعا که پولس صرفاً به این مباحثه روی آورد تا توصیه هایش در ارتباط با ریشه داشتن این موضوع در ترتیب نظام آفرینش و کار مسیح را با گرفتن تأیید موقتی از فرهنگش توجیه کند، باعث ارج نهادن به صداقت پولس یا الهام بخش بودن کتب مقدس نمی شود. به احتمال زیاد، قوه درک کلامی و الهام الهی این رسول باعث شده نه تنها نسبت به برداشت خود از جهان بسیار تبعیض آمیز برخورد کند، بلکه دستورهای اخلاقیش را تنها در مواردی که اعتبار پایدار دارد صادر کند. بنابراین، به اعتقاد ما، دلیل موجهی برای تأیید کاربرد پایدار الگوی پولس برای زندگی زناشویی وجود دارد. اجازه دهید شوهر به عنوان سرپرست خانه، همانطور که مسیح کلیسا را دوست دارد و رهبری می کند، او نیز اهل خانه خود را دوست بدارد و رهبری کند. اجازه دهید زن این رهبری محبت آمیز را تأیید کند، همان گونه که کلیسا مسیح را ارج می نهد. پرسش 18 درباره رفتار آزادی بخشانه عیسی با زنان چطور؟ آیا او از سنت‌های سلسله مراتبی ما سرپیچی نمی‌کند و راه زنان را برای ایفای همه نقش‌های خدمتی نمی‌گشاید؟ پاسخ: ما معتقدیم که خدمت عیسی پیامدهایی بنیادین بر نحوه رفتار زنان و مردان گناهکار با یکدیگر دارد. توجه عیسی به زنان به کرات در کلامش مشهود است. پس آیا نباید این زن را که دختر ابراهیم است و شیطان 18 سال اسیرش کرده بود در روز شبات از این بند رها کرد؟ لوقا 13:16. تعالیم و اعمال عیسی در جهت مبارزه با غروری بود که موجب می‌شد زنان و مردان یکدیگر را تحقیر کنند. تعالیم و اعمال او دعوت به فروتنی و محبتی بود که خود برتربینی را از رهبری و نوکرمعابی را از تسلیم می زدود. او نگاه شهوت‌انگیز انسان را زنا قلم داد می کرد و سزایش را جهنم می دانست. متا 5:28-29 رفتارهای هوس‌انگیز زنان مطلقه را محکوم می کرد. متا 19:8-9 ما را خواند تا در مورد هر واژه‌ای که به کار می‌بریم دقت کنیم. متا 12:36 امر کرد همان گونه با یکدیگر رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار شود. متا 7:12 به سران کاهنان و مشایخ گفت: خراجگیران و فاحشه‌ها پیش از شما به پادشاهی خدا راه می‌یابند. متا 21:31 با زنان همراه بود، تعلیمشان می‌داد و سرانجام این زنان بودند که بر رستاخیزش شهادت دادند. کلام مسیح را می‌توان در مقابله با هر عادت رایج اجتماعی تحقیر کننده یا آزاردهنده زنان و مردان به کار برد. و شما چرا برای حفظ سنت خیش حکم خدا را زیر پا می گذارید؟ متا 15:3 اما عیسی کجا سخنی گفته یا کاری کرده که به واسطه آن ترتیب نظام آفرینش که در آن مردان وظیفه اصلی رهبری، محافظت و حمایت را بر عهده دارند مورد انتقاد قرار گرفته است؟ او هیچ جا این نظم نیکو را زیر سوال نبرد. به هیچ وجه نمیتوان گفت که چون زنان به عیسی خدمت کردند، از او عبرت گرفتند و دویدند تا خبر رستاخیزش را به شاگردان بدهند. پس عیسی مخالف سرپرستی محبت آمیز شوهران یا محدودسازی مقام شیخ بودن به مردان روحانی بوده است. استدلال ما این نیست که صرفاً به این دلیل که عیسی 12 مرد را به عنوان رسولان مقتدر خود برگزید، پس حتماً باید طرفدار رهبری مردان در کلیسا بوده باشد. از سوی دیگر، این استدلال به همان اندازه معتبر خواهد بود که بگوییم هر کاری که عیسی انجام داده به این معناست که با رهبری همه مردان یا سرپرستی همه شوهران مخالف است. تلاش برای نشان دادن اینکه خدمت عیسی بخش عمده‌ای از هدف کتاب مقدس علیه نقش‌های جنسیتی است، تنها بر این حدس و گمان استوار است و نه یقین که او قصد داشت سرپرستی و تسلیم را باطل کند تا اصلاح. روشن است که عیسی غرور و ترس و خود بزرگ بینی را به کلی از رهبری زدود و زنان را به عنوان افرادی شایسته احترام والای خداوند ارج نهاد. پرسش 19. آیا نقش مهمی که زنان در خدمت با پولس داشتند نشان نمی‌دهد که تعالیم او به معنای کنار گذاشتن زنان از خدمت نیست؟ پاسخ: بلی. اما موضوع این نیست که آیا زنان را باید از خدمت کنار گذاشت یا نه. زنان را نباید کنار گذاشت. صدها خدمت برای زنان و مردان وجود دارد. ما باید پرسش‌هایمان را با دقت بیشتری مطرح کنیم. در غیر این صورت، حقیقت را از همان ابتدا دچار ابهام کرده ایم. مسئله این است که آیا زنانی که با پولس خدمت می کردند، نقش‌های مغایر با محدود ساختن رهبری به مردان ایفا کرده اند؟ به اعتقاد ما پاسخ منفی است. تام شراینر در فصل 11 کتاب بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس به طور کامل به این موضوع پرداخته است، اما شاید بد نباشد موضوع را با دو زن مهمی که در خدمت پولس بودند شرح دهیم. پولس گفت: از افودیه و سینتیخی استدعا دارم که در خداوند یک رأی باشند و از تو نیز ای همکار وفادار تقاضا دارم که این دو بانو را یاری کنی، زیرا همراه با اکلیمنتوس و دیگر همکارانم که نامشان در دفتر حیات نوشته شده، دوشا دوش من برای کار انجیل مجاهده کرده اند. فیلیپیان 4:2-3. در اینجا به دلیل همکاری پولس افتخار بی‌نظیری نصیب افودیه و سینتیخی شده است، اما هیچ دلیل قانع کننده‌ای دال بر این وجود ندارد که ماهیت این خدمت برخلاف محدودیت‌هایی است که پولس در اول تیموتائوس 2:12 آورده است. برای رد این محدودیت‌ها باید وانمود کرد که تناقضی وجود دارد. مطمئناً پولس در پاسخ می‌گفت که اسقفان و شماسان ذکر شده در فیلیپیان 1:1 زمانی که آنجا بوده با او همکار بوده اند. این یعنی این که می توان بدون داشتن منصب اعمال قدرت بر مردان با پولس همکار بود. از اول تیموتائوس 3:2-5:17 به این فرض می رسیم که آنچه اسقف را از شماس متمایز می کند، مسئولیت تعلیم و رهبری است که به عهده اسقف است نه شماس. پولس فیبی را خادم یا شماس کلیسای کنخریه معرفی می کند، زیرا به گفته او فیبی از بسیاری از جمله خود من حمایت نموده است. رومیان 16:1-2. برخی کوشیدند استدلال کنند که واژه یونانی حامی در حقیقت به معنای رهبر است. این استدلال جای تردید دارد، زیرا تصور اینکه منظور پولس این بوده که فیبی رهبر او شود دور از ذهن است. البته شاید منظورش این باشد که او حامی با نفوذ و تأثیرگذاری بود که به پولس و یارانش پناه داد یا از نفوذ اجتماعیش برای انجیل و به ویژه پولس استفاده کرد. او فرد بسیار مهمی بود و نقشی اساسی در خدمت ایفا کرد. هر نوع نتیجه گیری از مفهوم این واژه که با درک ما از اول تیموتائوس 2:12 مغایر است، مستلزم این فرض است که فیبی بر مردان اعمال قدرت می کرده است، چیزی که ابداً از متن آشکار نمی شود. پرسش 20. مگر نه اینکه پریسکیلا به آپولوس تعلیم داد، اعمال 18:26، حتی در کتاب مقدس پیش از شوهرش آکیلا نام او را برده اند. آیا این مطلب بیانگر این نیست که کلیسای اولیه زنان را از بخش تعلیم در کلیسا محروم نمی کرد؟ پاسخ: ما مشتاقانه پریسکیلا را به عنوان همکار پولس در راه مسیح تأیید می کنیم. رومیان 16:3. او و همسرش در کلیسای قرنتوس، اول قرنتیان 16:19 و همچنین در افسوس بسیار تأثیرگذار بودند. امروز در کلیساهایمان می توانیم از زنان بسیاری همچون پریسکیلا یاد کنیم. هیچ کدام از برداشت‌هایمان از کتب مقدس بر این دلالت نمی‌کند که وقتی زن و شوهری به دیدار یک بی ایمان یا ایماندار سردرگم یا هر شخص دیگری می‌روند، زن باید سکوت پیشه کند. تصور پویایی چنین بحثی برای ما آسان است که طی آن پریسکیلا به توضیح و شرح تعمید در نام عیسی و کار روح القدس کمک می‌کند. این پویایی با تعلیم مقتدرانه و عمومی کتب مقدس به جماعتی که پولس در اول تیموتائوس 2:12 برای زنان منع کرده تفاوت قابل توجهی دارد. در چنین شرایطی چه چیزی برای زنان و مردان مناسب است؟ نمی‌خواهیم موضوع را بیش از حد ساده جلوه دهیم یا آن را به فهرستی از قوانین مصنوعی تبدیل کنیم تا زن و مرد طبق آن حرف بزنند یا عمل کنند. برعکس، چنین سناریویی مستلزم حفظ دقیق و حساس پویایی فردی است که طی آن رهبری آکیلا را بدون زیر پا گذاشتن حکمت و بینش پریسکیلا ارج بنهد. در این متن با توجه به آنچه اتفاق افتاده چیزی وجود ندارد که نتوان آن را توضیح داد. ما ادعا نمی کنیم که از حس همبستگی و هماهنگی و نحوه ارتباط پریسکیلا و آکیلا و آپولوس آگاهیم. تنها ادعا می کنیم که تجدید بنای فمینیستی روابط حکم دیگری جز آنچه گفتیم ندارد. نمی توان بر اساس رویدادی که اطلاعات اندکی درباره اش داریم منصب تعلیمی با اقتداری برای پریسکیلا قائل شویم. این که ترتیب نام آنها نشان دهنده رهبری پریسکیلاست تنها یک گمان است. شاید لوقا با قرار دادن نام زن در ابتدا صرفاً خواسته به زن عزت بیشتری بدهد. اول پتروس 3:7. یا شاید دلیل دیگری دارد که از آن بی‌خبریم. گفتن این که پریسکیلا نمادی است از تعلیم با اقتدار زنان در عهد جدید نوعی استنباط بی‌ثبات و غیر قابل توجیه است که فمینیست های انجیلی بارها بیان کرده اند و آن را نکته برجسته کتاب مقدس علیه تمایز نقش های جنسیتی خوانده اند. اما فراوانی استنباط های بی اعتبار انتقادی بنیادین نمی آفرینند.
پرسش 21. آیا تعلیم دادن زنان به مردان را در برخی شرایط میپذیرید؟ پاسخ: وقتی پولس در اول تیموتائوس 2:12 میگوید زن را اجازه نمیدهم که تعلیم دهد یا بر مرد مسلط شود، بلکه باید آرام باشد. منظورش را ممنوعیت مطلق همه تعالیم از جانب زنان نمیدانیم. در جای دیگر پولس به زنان مسن حکم می کند که آنچه را نیکوست تعلیم دهید و زنان جوانتر را راهنمایی کنید. تیتوس 2:3-4. او همچنین تعلیم یونیکی و لوئیس به پسر و نوهشان تیموتائوس را تحسین می کند. دوم تیموتائوس 1:5-3:14. در کتاب امثال همسر ایدئال را می ستاید زیرا دهان خود را حکیمانه می گشاید و تعلیم محبت آمیز بر زبان اوست. امثال 31:26.
پولس نبوت زنان در کلیسا را تأیید می کند. اول قرنتیان 11:5 و می گوید که مردان از چنین نبوتهایی یاد می گیرند. اول قرنتیان 14:31 و اعضا احتمالاً زنان و مردان باید با مزامیر سرودها و نغمه هایی که از روح است با کمال حکمت یک دیگر را پند و تعلیم دهید و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید. کولوسیان 3:16 پس حتما هنگام اصلاح تعالیم آپولوس پریسکیلا در کنار آکیلا بوده است. اعمال 18:26 تصور اینکه پولس همه شکل‌های تعلیمی را در اول تیموتائوس 2:12 در نظر داشته، مندرآوردی است. تعلیم و یادگیری اصطلاحاتی بسیار گسترده اند و غیر ممکن است زنان به مردان تعلیم ندهند و مردان به نوعی از زنان یاد نگیرند. حتی طبیعت، اول قرنتیان 11:14، یک درخت انجیل، متا 24:32، رنج و جفا، عبرانیان 5:8 و رفتار انسان، اول قرنتیان 4:6 و اول پتروس 3:1 به ما تعلیم می دهند. اگر پولس همه شکل‌های قابل تصور تعلیم را مد نظر نداشت، پس منظورش چه بود؟ نخست اینکه شناسایی موضع به ما کمک می کند. در اینجا کلیسا برای دعا و تعلیم تشکیل شده است. اول تیموتائوس باب 2:8-10 و باب 3:15. دوم اینکه شاید بهترین سرنخ همانا پیوند میان تعلیم با اعمال اقتدار بر مردان باشد. منظورمان این است که تعلیم برای زن زمانی نامناسب است که در شرایط یا با روش‌هایی انجام شود که خواندگی مردان برای به عهده گرفتن مسئولیت اصلی تعلیم و رهبری را ارج نمی‌نهند. این مسئولیت اصلی را باید شبانان یا مشایخ بر عهده بگیرند. بنابراین به نظر ما اراده خدا بر این است که فقط مردان عهده‌دار مسئولیت این مناسب باشند.
پرسش 22.
آیا یک شبان می تواند به زنی اجازه دهد که کتب مقدس را به اعضای کلیسا تعلیم دهد و خود بر نحوه تعلیم او نظارت کند؟ پاسخ: شایسته است که همه خدمات تعلیمی کلیسا با تأیید متولیان و ناظران یعنی مشایخ کلیسا باشد. با این حال شایسته نیست رهبری کلیسا از اقتدارش استفاده کند تا بدون ذکر نام بر وظیفه غیر رسمی یک زن در کلیسا در کسوت شیخ مهر تأیید بزند. به عبارت دیگر برای صحه گذاشتن بر تعلیم دادن زن مطابق با کتاب مقدس دو معیار را باید رعایت کرد. نخست گرفتن تأیید ناظران روحانی کلیسا یعنی مشایخ و دوم پرهیز از زمینه‌ها و تعالیمی که زن را عملاً به عنوان شبان روحانی گروهی از مردان قرار می‌دهد. همچنین اجتناب از تعالیمی که در بطن خود فراخوان قاطعی است از مردان بر اساس اقتدار الهی. این اقدامات ناقض سخنان پولس در اول تیموتائوس 2:12 است. شبان نمی‌تواند اجازه انجام کاری را دهد که کتب مقدس منعش کرده است، زیرا اقتدار شبانها برتر از کتب مقدس نیست.
پرسش 23.
چگونه می توانید نبوت زنان در کلیسا را بپذیرید اما با شبانی و شیخ بودن آنها موافق نباشید؟ آیا نبوت اساس و بنیاد این نقش ها نیست؟ پاسخ: خیر، نقش شبان و شیخ در درجه اول رهبری و تعلیم است. اول تیموتائوس 5:17 در فهرست شرایط لازم برای مشایخ عطای نبوت ذکر نشده است، اما بر توانایی تعلیم تأکید شده است. اول تیموتائوس 3:2 در افسوسیان 4:11 انبیا از شبانهای معلم متمایز می شوند. حتی اگر مردان از نبوت زنان بیاموزند، پولس عطای نبوت را از عطای تعلیم متمایز می داند. رومیان 12:6-7، اول قرنتیان 12:28. نبوت زنان هیچ جا منع نشده است. پولس صرفاً آداب نبوت زنان نبی را مشخص می کند، طوری که اساس رهبری روحانی مردان به مخاطره نیفتد. اول قرنتیان باب 11 آیات 5-10. در پرستش و مراسم کلیسای اولیه، نبوت نوعی مکاشفه با اقتدار و مسون از خطا که ما آن را با نبوت‌های مکتوب عهد عتیق مرتبط می‌دانیم نبود، بلکه گزارشی بود به زبان انسانی بر اساس مکاشفه شخصی و خودجوش روح القدس. اول قرنتیان 14:30، به منظور تشویق، تسلی، ایمان و هدایت. اول قرنتیان باب 14:3, 24-25، اعمال باب 21:4، همچنین باب 16:6-10. این گزارش لزوماً عاری از خطاهای انسانی نبود. به همین دلیل باید بر اساس تعالیم رسولان و آموزه‌های کتاب مقدس ارزیابی می‌شد. اول تسالونیکیان باب 5:20-21، اول قرنتیان باب 14:29، همچنین اول قرنتیان باب 14:36-38، دوم تسالونیکیان باب 2:1-3. در کلیسای اولیه نبوت مطابق موعظه امروزی یا تفسیر رسمی کتب مقدس نبود. هم زنان و هم مردان می توانستند برخیزند و نبوت کنند، یعنی آنچه را معتقد بودند خدا برای خیریت کلیسا به ذهنشان الهام کرده به اشتراک بگذارند. اما سنجش کلی این سخنان و خدمت تعلیم قاعده‌مند کتاب مقدس به عهده مشایخ معلم بود. این همان نقش و خدمتی است که پولس فقط به مردان اختصاص داده است. پرسش 24 روم. بنابراین آیا آزادی زنان را در نبوت علنی مطابق با اعمال 2:17, 21:9 و اول قرنتیان 11:5 میپذیرید؟ پاسخ بله. پرسش 25. از آنجا که در اول قرنتیان 14:34 آمده، زنان باید در کلیساها سکوت کنند. به نظر می رسد موضعتان بنا به میزانی که به زنان اجازه صحبت می دهید واقعاً بر مبنای کتاب مقدس نباشد. این ممنوعیت صریح صحبت کردن زنان را چگونه توضیح می دهید؟ پاسخ: به عقیده ما منظور پولس سکوت کامل زنان در کلیسا نبوده است، زیرا در اول قرنتیان 11:5 به زنان اجازه می دهد در کلیسا دعا و نبوت کنند. هر زنی که سر نپوشیده دعا یا نبوت کند سر خود را بی حرمت کرده است. اما شاید کسی بپرسد چرا ترجیح می دهید اول قرنتیان 11:5 معنای اول قرنتیان 14:34 را محدود کند و نه برعکس؟ در اول قرنتیان 14:35 و اول قرنتیان 11:6 در میابیم که پولس نگران چیزی است که برای زنان شرم آور یا ننگ آور باشد. واژه یونانی آن در هر دو آیه است که در عهد جدید فقط در اول قرنتیان آمده. موضوع این نیست که آیا زنان شایسته، باهوش و خردمندند یا به خوبی آموزش دیدند یا نه. موضوع این است که ارتباط آنها با مردان کلیسا چگونه است. در اول قرنتیان 14:34 پولس از تسلیم سخن میگوید و در اول قرنتیان 11:3 از مرد به عنوان سر یاد میکند. بنابراین موضوع شرمساری ریشه در انجام کاری دارد که باعث بی‌آبرویی نقش مردان به عنوان رهبران جماعت کلیسایی می شود. اگر قرار باشد همه صحبت کردنها به این ترتیب شرم آور باشند، پولس دعا و نبوت یک زن را نیز تأیید نمی کرد. همانطور که در اول قرنتیان 11:5 این کار را می کند، دقیقاً وقتی مسئله شرمساری در معرض خطر است. اما پولس در اول قرنتیان 11 5 تا 16 نشان می‌دهد که آنچه در معرض خطر است، دعا و نبوت زنان در مجامع عمومی نیست، بلکه نحوه انجام آن است. یعنی آیا آنها این کار را با لباس و به روشی انجام می‌دهند که مورد تأیید رهبری و سرپرستی مردانی است که برای هدایت کلیسا فراخوانده شده اند؟ و به همین ترتیب ما متن اول قرنتیان 14:33-36 را بررسی می کنیم تا سرنخ‌های مشابهی بیابیم از آنچه پولس در نظر داشت، زمانی که می گفت صحبت کردن برای زن شرم‌آور است. باز هم متوجه می شویم که موضوع توانایی یا حکمت زنان در صحبت هوشمندانه نیست، بلکه چگونگی ارتباط زنان با مردان است. بگذارید آنها تسلیم باشند. یعنی نوعی تعامل در کار است که به باور پولس دعوت از مردان به عنوان رهبران اصلی کلیسا را به خطر می اندازد. فصل ششم بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس با جزئیات استدلال می کند که تعامل نامناسب مربوط به تمیز دادن نبوت هایی است که در اول قرنتیان 29:14 به آنها اشاره شده است. پولس معتقد است در اینجا زنان نقشی را تصاحب کرده اند که برایشان نامناسب است و برای همین بنا به قضاوت عامه در مورد این نبوت‌های شفاهی است که زنان را به سکوت فرا می‌خواند. به عبارت دیگر هم در اول قرنتیان 11 و هم در اول قرنتیان 14 پولس خواستار سکوت کامل زنان نیست، بلکه خواستار نوعی مشارکت است که به راه‌های مختلف نشان دهد که رضایتمندانه به رهبری مردانی که خداوند به عنوان نگهبانان و ناظران گله فراخوانده باور دارند. پرسش 26. آیا سخنان پولس مبنی بر این که دیگر نه مرد معنی دارد نه زن، زیرا شما همگی در عیسی مسیح یکی هستید؟ غلاطیان 3:28 جنسیت را به عنوان مبنای تمایز نقش‌ها در کلیسا از بین نمی‌برد. پاسخ: خیر، بیشتر انجیل‌ها همچنان قبول دارند که این آیه مجوزی برای همجنسگرایی نیست. به عبارت دیگر، بسیاری از ما نه مرد و نه زن پولس را فراتر از قسمت‌هایی که مورد تأیید اوست تأیید نمی‌کنیم. برای نمونه از رومیان 1:24-32 در میابیم که منظور پولس از تعلیم در غلاطیان 3:28 براندازی ترتیب نظام آفرینش در نقش‌های مختلف زن و مرد در روابط جنسیتی نیست. غلاطیان 3:28 به وضوح معنا و مفهوم برابری زن و مرد در مسیح را روشن می‌کند. آنها از نظر ایمان به یک اندازه قضاوت می‌شوند. آیه 24 به یک اندازه از بند شریعت رها هستند. آیه 25 و به یک اندازه فرزندان خدا هستند. آیه 26 به یک اندازه مسیح را دربر کرده اند. آیه 27 و به یک اندازه از آن مسیح شده اند. آیه 29 و به یک اندازه وارث وعده های ابراهیم هستند. آیه 29 این برکت آخر، یعنی برابری زنان در وارث شدن بر وعده‌های خدا با مردان، به طور ویژه در خور اعتناست. در اول پتروس 3:1-7 برکت هم ارث بودن در هدیه فیض آمیز حیات آیه 7 با تشویق زنان به تسلیم در برابر شوهرانشان آیه 1 و تسلیم به شوهران برای رفتار محترمانه با همسرانشان به عنوان جنس ظریف‌تر آیه 7 همراه است. به عبارت دیگر پتروس هیچ منافاتی بین اصل نه زن و نه مرد درباره وراثت و اصل سرپرستی و تسلیم در مورد نقش‌هایمان نمی‌دید. غلاطیان 3:28 نقش‌های جنسیت محوری را که خدا تعیین کرده و توسط مسیح بازخرید شده رد نمی‌کند. در آخر باید به گفته پولس در غلاطیان 3:28 توجه داشت. او نمی‌گوید همه شما نزد عیسی مسیح یکسان هستید، بلکه می‌گوید همه شما نزد عیسی مسیح یکی هستید. او بر وحدت افراد در مسیح تأکید دارد، نه یکسان بودنشان. پرسش 27. خداوند زنان عهد عتیق را که نقش نبوت یا رهبری داشتند به صراحت تأیید کرده است. این مطلب را چگونه توضیح می دهید؟ پاسخ: ابتدا یادمان باشد که خدا اراده اش را بر زنان نیز آشکار می کند. همچنین آنها را پیغام رسانان غیر قابل اعتماد نمی داند. ریشه تمایز نقش زنان و مردان در خدمت نه در ناتوانی زنان در دریافت یا انتقال حقیقت، بلکه در مسئولیت اصلی مردان در ترتیب الهی در امر رهبری و تعلیم است. این که در مواردی زنان عهده‌دار نبوت و رهبری بودند، این ترتیب را زیر سوال نمی برد، بلکه در هر مورد نکاتی وجود دارد که زنان یا رهبری معمول مردان را تأیید می کنند و آن را محترم می شمارند یا ناکامی مردان در رهبری را محکوم می کنند. مثال ها عبارتند از مریم، نبیه‌ای که تا آنجا که می دانیم خدمتش را بر زنان بنی اسرائیل متمرکز کرد. خروج 15:20. دبوره، نبیه، داور و مادری در بنی اسرائیل. داوران 4:4. داوران 4:4 و 5:7. و همینطور یائیل. داوران باب 5 آیات 24-27. که با عملکردشان ضعف باراق و دیگر مردان قوم اسرائیل را محکوم کردند و به آنان نشان دادند که باید رهبران شجاع‌تری می بودند. داوران 4:9. دوره داوران برای ایجاد چشم‌اندازی مناسب از ایدئال خداوند برای رهبری مبنای ناپایداری است. در آن روزها خداوند برای دستیابی به هدف حکیمانه اش با اموراتی که مطابق اراده آشکارش نبود مخالفت نمی کرد. داوران 14:4. به همین ترتیب هولده از قرار معلوم عطای نبوتش را نه در قالب خدمت موعظه عمومی بلکه به صورت مشاوره خصوصی به جا می آورد. دوم پادشاهان باب 22 آیات 14-20 و حنا نبیه اوایل عهد جدید روزهایش را با روزه و دعا در معبد می گذراند. لوقا باب 2 آیات 36-37. باید به خاطر داشته باشیم که اعطای قدرت یا مکاشفه از سوی خدا به یک شخص نشان دهنده آن نیست که او الگوی ایدئالی برای ماست و باید از هر نظر پیرو او باشیم. نمونه مشهودش این که خدا در عهد عتیق به کسانی برکت داد که برخیشان چند همسر داشتند، مثل ابراهیم و داوود. حتی عطای نبوت نیز دلیلی بر اطاعت و تأیید شخص از سوی خداوند نیست. هرچند عجیب به نظر می رسد، اما اول سموئیل باب 19 آیات 23-24، متا 7:22 و اول قرنتیان 13:2 نشان می دهند که چنین است. علاوه بر این در همه زنانی که در بالا اشاره شد نمونه ای از ظهور پرجذبه و کاریزماتیک در صحنه دیده می شود، نه انتساب در منصب کهانت عهد عتیق که مسئولیت آن با مردان بود. پرسش 28. آیا شما زنان را ساده لوح‌تر از مردان می دانید؟ پاسخ: در اول تیموتائوس 2:14 می خوانیم آدم فریب نخورد، بلکه زن بود که فریب خورد و نافرمان شد. پولس این موضوع را از دلایلی می‌داند که به زنان اجازه نمی‌دهد به مردان تعلیم دهند یا بر آنها اعمال قدرت کنند. آیه 12. از دیرباز این امر معمولاً اینطور معنا شده که زنان به طور کلی ساده لوح‌تر یا فریب پذیرتر از مردانند. بنابراین صلاحیتشان برای نظارت تعلیمی در کلیسا کمتر است. شاید این تفسیر به نوعی درست باشد. با این حال توجه ما به درک دیگری از استدلال پولس معطوف می شود. به عقیده ما هدف اصلی شیطان ساده لوحی هوا نبود. اگر حقیقتاً در مورد هوا صادق باشد، بلکه او بیشتر سرپرستی آدم را هدف قرار داده بود. به عنوان کسی که از جانب خداوند مقرر شده بود، مسئول حیات باغ عدن باشد. ظرافت کار شیطان در این بود که می دانست ترتیب نظام آفرینش خداوند بر پایه خیریت خانواده مقدر شده است. به همین دلیل به عمد با نادیده گرفتن مرد و پرداختن به زن کوشید این ترتیب را برهم بزند. شیطان زن را در مقام سخنگو، رهبر و مدافع قرار داد. در آن لحظه هم زن و هم مرد معصومیت خود را از دست دادند، به گناه آلوده شدند و الگوی مخربی از ارتباط با یکدیگر را بنا گذاشتند که آثار بد آن تا امروز همچنان باقی است. اگر این برداشت درست باشد، مقصود پولس در اول تیموتائوس 2:14 این بود که آدم فریب نخورد، یعنی فریب دهنده به آدم نزدیک نشد و آدم با او ارتباط مستقیم نداشت، بلکه زن بود که فریب خورد و نافرمان شد، یعنی هوا بود که با فریب کار ارتباط داشت و از طریق تعامل مستقیم با شیطان به فریب و نافرمانی سوق یافت. در این مورد نکته اصلی این نیست که مرد فریب پذیر نیست یا زن فریب پذیرتر است، بلکه نکته این است که وقتی دستور خداوند در مورد موضوع رهبری انکار شود، خسران و تباهی به بار می آورد. وقتی زنان و مردان هر دو منکر ترتیب مقرر خدا شوند، در برابر خطا و گناه آسیب پذیرترند. پرسش 29. ظاهراً از نظر پولس، هوا در مقایسه با آدم در برابر فریب آسیب پذیرتر بود. آیا این دیدگاه پولس را به متعصبی در خور سرزنش تبدیل نمی کند؟ پاسخ: خیر. وقتی کسی می پرسد که آیا زنان ضعیفتر از مردانند یا باهوشتر یا ترسوتر یا چیزی شبیه اینها، شاید بهترین پاسخ این باشد که زنان از برخی جهات ضعیفترند و مردان از جهاتی دیگر. زنان در برخی مسائل باهوشترند و مردان در مواردی دیگر. زنان در بعضی شرایط زودتر میترسند و مردان در شرایطی دیگر. امتیاز منفی قائل شدن برای چنین به اصطلاح ضعف‌هایی که هر یک از ما داریم مخاطره انگیز است. خداوند تمام نقاط ضعف متعلق به مرد را برای برجسته کردن و به کار انداختن نقاط قوت زن مد نظر می گیرد. همچنین تمام نقاط ضعف متعلق به زن را برای برجسته کردن و به کار انداختن نقاط قوت مرد مد نظر قرار می دهد. حتی اگر منظور اول تیموتائوس 2:14 این باشد که در برخی شرایط زنان در برابر فریب آسیب پذیرترند، ربطی به برابری یا ارزش مردانگی و زنانگی ندارد. فخر فروشی مرد یا زن نسبت به دیگری حماقت است. زن و مرد بر اساس آفرینش خداوند از صدها نظر متفاوتند. این حقیقت که همگی به یک اندازه شبیه به خدا خلق شده ایم، دست کم به این معناست که وقتی به اصطلاح ضعف‌ها و قوت‌های مردانگی و زنانگی را در مقابل هم ردیف می‌کنیم، می‌بینیم حاصل جمع هر دو با هم برابر خواهد بود و اگر آن دو ردیف را روی هم قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که خدا می‌خواست زن و مرد کامل کننده هم باشند. پرسش 30. اگر زن اجازه تعلیم منظم و رسمی به مردان را ندارد، چرا تعلیم دادن او به فرزندان که بسیار تأثیرپذیرتر و بی‌دفاع‌ترند مجاز است؟ پاسخ: این پرسش در بردارنده فرضی است که ما به آن اعتقاد نداریم. همانطور که در پرسش 21 اشاره کردیم، دیدگاه ما این نیست که چون زنان به لحاظ اعتقادی و اخلاقی ناتوانند، کتاب مقدس نقش آنها را تعیین می کند. ریشه تمایز نقش‌های خدمتی برای زنان و مردان به هیچ وجه در ناتوانی ظاهری نیست، بلکه در ترتیب نظام آفرینش خداوند برای مردانگی و زنانگی است. از آنجا که رابطه پسران کوچک با معلمان زن خود با رابطه مردان بالغ با زنان فرق می کند، روال رهبری مقرر شده توسط خداوند نیز صدمه نمی بیند. با این حال، اگر الگوی استخدام خادمان و مسئولان تعلیمی کلیساهای ما این باشد که تعلیم کتاب مقدس فقط کار زنان است و نه مسئولیت اصلی پدران و مردان روحانی کلیسا، این روال آسیب خواهد دید. پرسش 31. وقتی میگویید بعضی دستورها الزامی هستند و برخی دیگر مانند موها را نبافید یا سرتان را بپوشانید، از نظر فرهنگی نسبی آیا متهم به تفسیر تحت لفظی گزینشی نمی شوید؟ پاسخ: تمام زندگی و زبان از نظر فرهنگی نسبی است. ما با همه مفسران در این چالش اشتراک داریم که امروز چگونه باید تعالیم کتاب مقدس را در فرهنگ‌های کاملاً متفاوت به کار گرفت. برای اثبات اعتبار دائمی یک فرمان می‌کوشیم نشان دهیم زمینه آن فرمان در ذات خدا یا انجیل ریشه دارد یا مطابق خلقت مقرر شده خداوند است. ما این موارد را همان گونه بررسی خواهیم کرد که در سراسر کتب مقدس شرح داده شده اند. در مقابل برای نشان دادن اینکه شکل‌های خاص بعضی فرمان‌ها به یک نوع موقعیت یا فرهنگ محدودند، یک به دنبال سرنخ‌هایی در زمینه اصلی می‌گردیم که چنین باشند. دو، دیگر کتب کتاب مقدس مربوط به همان موضوع را مقایسه می‌کنیم تا دریابیم که آیا با کاربرد محدودی روبرویم یا با لزوم به پایبندی. سه، و در آخر نشان می‌دهیم که ریشه ویژه فرهنگی آن فرمان در ذات خدا و انجیل یا ترتیب نظام آفرینش نیست. در زمینه تعالیم پولس و پتروس در مورد نحوه ارتباط زنان و مردان در کلیسا و خانه دستورالعمل‌هایی هست در مورد نه تنها تسلیم و رهبری، بلکه در مورد شکل آراستگی زنان. در ادامه آیات مربوط به ترجمه تحت لفظی ما، یعنی ترجمه قدیم فارسی، ارائه شده است و همچنین زنان خیشتن را بیارایند به لباس مزین به حیا و پرهیز، نه به زلف‌ها و طلا و مروارید و رخت گرانبها، بلکه چنان که زنانی را میشاید که دعوای دینداری میکنند به اعمال صالحه. اول تیموتائوس باب 2 آیات 9 و 10. و شما را زینت ظاهری نباشد، از بافتن موی و متجلی شدن به طلا و پوشیدن لباس، بلکه انسانیت باطنی قلبی در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام که نزد خدا گرانبهاست. زیرا بدین گونه زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند، خیشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند. اول پتروس باب 3 آیات 3 تا 5. اگر بگوییم که این فرمان‌ها امروزه بی ربطند، خطا کرده ایم. یکی از آموزه‌های روشن و پایدارشان این است که برای زینت یافتن باید روی اعمال نیکو و باطن تمرکز کرد، نه امور ظاهری مثل لباس، مو و جواهرات. هیچ دلیلی برای ابطال فرمان‌های جامع و کلی درباره متواضع و معقول بودن یا هشدار در برابر خودنمایی وجود ندارد. تنها پرسش این است که آیا بافتن مو و استفاده از طلا و مروارید در آن زمان و اکنون ذاتاً گناه است؟ در این متن به وضوح اشاره می شود که موضوع این نیست. پتروس می گوید زیبایی شما نه در آرایش ظاهری، جامه های فاخر و غیره است. ترجمه هزاره نو. در زبان یونانی نمی گوید لباس فاخر و گران قیمت، بلکه فقط می گوید پوشیدن لباس، یعنی لباسی که می پوشید یا برتن کردن لباس. حال می دانیم که پتروس نه استفاده از لباس، بلکه استفاده نادرست از آن را محکوم می کند. این نشان می دهد که همین را می توان در مورد طلا و بافتن مو نیز لحاظ کرد. هدف این نیست که نسبت به چیزی ذاتاً شیطانی هشدار دهیم، بلکه هشدار در مورد سوء استفاده از آن به عنوان خودنمایی یا دنیا پرستی است. این را هم بیافزایید که دستورهای مربوط به سرپرستی و تسلیم ریشه در ترتیب نظام آفرینش دارند. اول تیموتائوس باب 2 آیات 13 و 14. در حالی که شکل‌های خاص حجب و حیا چنین نیستند، به همین دلیل ما اتهام تفسیر تحت لفظی گزینشی را رد می‌کنیم. پرسش 32. آیا پولس با استناد به ترتیب نظام آفرینش در اول قرنتیان باب 11 آیات 13 تا 15 در مورد پوشاندن سر زنان در پرستش بحث نمی‌کند؟ چرا امروز پوشش سر الزامی نیست در حالی که آموزه مربوط به تسلیم و سرپرستی الزامی است؟ پاسخ: پرسش اصلی این است، آیا پولس میگوید که آفرینش حکم به پوشش سر داده یا حکم داده که ما از اصطلاحات مناسب مردانگی و زنانگی از منظر فرهنگی استفاده کنیم که از قضا در آن موقعیت پوشش سر زنان مطرح بود؟ ما باور داریم که مورد دوم صادق است. آیات کلیدی عبارتند از: خود قضاوت کنید. آیا برای زن شایسته است که سر نپوشیده به درگاه خدا دعا کند؟ آیا طبیعت امور خود به شما نمی آموزد که اگر مردی موی بلند داشته باشد برای او شرم‌آور است، اما اگر زنی موی بلند داشته باشد مایه افتخار اوست، زیرا موی بلند به عنوان پوشش به زن داده شده است؟ اول قرنتیان باب 11 آیات 13 تا 15. طبیعت چگونه آموزش داد که موی بلند مرد را بی‌حرمت می‌کند و به زن پوشش می‌دهد؟ طبیعت به زنان در مقایسه با مردان موهای بیشتری اعطا نکرده است. در حقیقت اگر طبیعت مسیر خود را طی کند، مردان موهای بیشتری نسبت به زنان خواهند داشت، زیرا صورتشان هم به اندازه سرشان پوشانده می شود. باید روش دیگری هم باشد که طبیعت در این زمینه آموزش دهد. ما معتقدیم که عرف و طبیعت در این آموزش تعامل دارند. از یک سو عرف حکم می کند که آرایش موها به طور کلی یا مردانه است یا زنانه. از سوی دیگر طبیعت حکم می کند که مردان هنگام استفاده از نمادهای زنانه احساس شرم کنند. ما می توانیم الزام این امر را با پرسش از مردان کلیساهایمان درک کنیم. آیا طبیعت به شما نمی آموزد که برای کلیسا لباس نپوشید؟ وقتی زنان و مردان نمادها و مظاهر مردانگی یا زنانگی تثبیت شده در فرهنگهایشان را کنار بگذارند، طبیعت به آنها تمایل به احساس شرم طبیعی را می آموزد. طبیعت نمی آموزد که نمادها و مظاهر چه باید باشند. وقتی پولس می گوید که موی زن به عنوان پوشش به زن داده شده، آیه 15، منظورش این است که طبیعت به زن مو و تمایل به پیروی از آداب و رسوم رایج در نشان دادن زنانگیش را داده است، که در این مورد اجازه می دهد موهایش بلند شود و پوششی برای سر باشد. بنابراین منظور پولس در اینجا این است که روابط زن و مرد که ریشه در ترتیب نظام آفرینش دارد، اول قرنتیان 11:7-9، در خدمت پرستش باید نمود فرهنگی مناسبی به خود بگیرد. طبیعت این موضوع را با دادن تمایلات عمیق و متنوع به زنان و مردان در مورد استفاده از نمادهای زنانه و مردانه می آموزد. پرسش 33. چگونه می توان شیخ بودن زنان در کلیسا را ممنوع کرد ولی آنها را به عنوان مبلغ برای انجام همان کارهایی که در خانه و کاشانه خود منع شده اند به مأموریت فرستاد؟ پاسخ: ما از ایمان، عشق، شجاعت و فداکاری که هزاران زن مجرد و متأهل را به خدمت سوق داده شگفت زده ایم. داستان روت تاکر در نگهبانان مأموریت بزرگ داستان زنان در مأموریت‌های امروزی عالی است. دعا می‌کنیم هزاران زن و مرد دیگر را ترغیب کند تا خود را به خدمت بزرگ بشارت جهانی بسپارند. آیا این امر با عقیده ما مغایرت دارد؟ آیا زنان را به عنوان مبلغ برای کارهایی که در خانه ممنوع است می‌فرستیم؟ اگر چنین باشد، این واقعیتی در خور اعتناست که اغلب زنانی که طی قرنها مبلغ شده اند، همانند ما مسئولیت مردان در رهبری را تأیید کرده اند. مردانی هم که با تمام توانشان زنان را برای انجام خدمت به کار گرفته اند و از آنها دفاع کرده اند، دلیل کارشان مخالفت با دیدگاه ما در مورد مردانگی و زنانگی نبوده است، بلکه شاهد فعالیت‌های بی حد و حصر آنها در امر بشارت بودند، ضمن آنکه کار بعضی از این زنان حتی بهتر از مردان بوده است. برای نمونه، هاتسون تیلور متوجه شد که وقتی معلم چینی اصول اساسی مسیحی به جای مبلغ اروپایی مرد با مبلغی خواهر کار می کند، از آنجا که کل کار تعلیم و موعظه و خدمت به خارجی ها بر عهده اوست، او رئیس خدمت محسوب می شود و باید مستقل عمل کند. توان پرتناقض جنس ضعیف در کار تبلیغ بارها ثابت شده است. مری اسلسر با بیانی قدرتمند و شگفت انگیز اظهار می داشت که باید به او اجازه دهند به تنهایی به سرزمین های کشف نشده آفریقا برود، زیرا به عنوان یک زن کمتر مورد تهدید قبایل بومی خواهد بود، پس مطمئن تر است. نمونه دیگر ای جی گوردون، شبان، مبلغ، دولت مرد اهل بوستون و بنیانگذار مؤسسه آموزش مبلغان بوستون در 1889 بود که بعدها کالج گوردون و مدرسه الهیات گوردون کانول را تأسیس کرد. او به ویژه با ارجاع به دختران نبوت در اعمال 2:17 زنان را در امر تبلیغ تشویق می کرد. او با وجود شور و نشاطش در مورد خدمات گسترده زنان در امر تبلیغ، دیدگاهش نسبت به اول تیموتائوس 2:12 مشابه ما بود. با این حال قبول کنید که این ممنوعیت برخلاف تعلیم عمومی است. یعنی چه؟ تعلیم و کنترل از وظایف خاص شبان کلیساست. معلم و شبان به کلیسای خداوند هدیه شده اند. افسوسیان 4:11 الفورد معتقد است که معلم و شبان یکی هستند. به طور کلی شبان با اسقف یکسان تلقی می شود. در حال حاضر هیچ موردی در عهد جدید نیست که زنی به عنوان اسقف یا معلم در رأس کلیسا قرار گرفته باشد. نبود چنین نمونه‌ای ما را از تعیین زنان به عنوان شبان جماعت مسیحی باز می دارد. اما اگر این محدودیت را خداوند مقرر کرده، بر این باوریم که دلیل این تصمیم نه ضعف یا کم انگاری زنان، بلکه طبیعت پرچالش و موانع چنین خدماتی است. ما میپذیریم که به کارگیری دستورالعمل‌های پولس درباره کلیسای رسمی و مستقر برای کلیسای نوظهور ابهاماتی دارد. قبول داریم که در تمایز میان اول تیموتائوس 2:12 با مشاوره و خدمت کسانی چون پرسکیلا و دیگر زنان مؤمن ابهاماتی هست. می توانیم تصور کنیم که برای تصدیق وفاداری بر اساس کتاب مقدس و فرهنگ می جنگیم. همان کاری که هاتسون تیلور در نامه‌ای به خانم فولدینگ در سال 1868 انجام داد. نمی دانم چه زمانی می توانم برگردم و قاعدتاً امور کلیسا منتظر من نمی ماند. نمی توانید اسمن مقام شبانی داشته باشید، بلکه باید تا حد امکان در عضوگیری و اخراج به وانگ لاتجون کمک کنید. می توانید خصوصی با داوطلبان صحبت کنید و در جلسات کلیسا حضور یابید و حتی به واسطه دیگران پرسش هایی را برای کسانی که خواهان تعمیدند مطرح کنید. پس از ملاقات می توانید به طور خصوصی با لاتجون در مورد آنها صحبت کنید و به او پیشنهاد دهید که دفعه بعد که با آنها ملاقات می کند چه کسانی را به عضویت کلیسا بپذیرد. به این ترتیب هم به او کمک کرده ایم، هم بهانه‌ای به دست دیگران نداده ایم. امیدوارم با بحث بر سر این که کدام یک از صدها نقش خدمتی ممکن است همچون عنوان شبان، شیخ برای یک زن نامناسب تلقی شود، مانعی سر راه دلیل بزرگ بشارت جهانی ایجاد نکنیم. پرواضح است که زنان همکاران انجیلند و باید کنار مردان تلاش کنند. فیلیپیان 4:3، رومیان 16:3 و 12. برای به انجام رساندن مأموریت بزرگ در عصر کنونی، خطر کارهای نچندان ایدئال را می‌پذیریم. امیدواریم مردان یا زنان را در پی کارهایی نفرستیم که در خانه و کاشانه ممنوع است. ما زنان را در کسوت شبان یا شیخ کلیسا اعزام نمی‌کنیم. علاوه بر این، بیشتر زنان مبلغ و مؤسس کلیسا در پی چنین چیزی نبودند. به عقیده ما زنان از بشارت انجیل و سید زنان و مردان برای مسیح بازداشته نشده اند. گمان نمی کنم خدا زنان را از خدمت کردن میان میلیون ها زن گم شده در جهان منع کند که به گفته روت تاکر اصلی ترین دلیل موجه تشکیل جنبش زنان مبلغ بوده است. حتی اگر زنی دیدگاهی محدود کننده تر در مقایسه با ما داشته باشد، این واقعیت که بیش از 2/3 گم شدگان گرانقدر جهان زنان و کودکانند به این معنی است که فرصت‌های بشارت و تعلیم به این زودی‌ها به اتمام نمی‌رسد. مشتاق نیستیم که ناظران و مراقبان محل خدمت زنان باشیم. مشتاقیم که با همه قوم خدا دست به دست هم دهیم و در راه خدا جلال او را در میان ملت‌ها بازگویید. مزامیر 96:3. پرسش 34 روم. آیا برای زنان حق استفاده از عطایای خدا را قائلید؟ آیا عطای روحانی خداوند دال بر این نیست که خدا استفاده از آن را برای اصلاح کلیسا تأیید می کند؟ پاسخ: بهره‌مندی از عطای روحانی به این معنی نیست که می توانیم به هر نحوی که بخواهیم از آن استفاده کنیم. جان وایت درست می گفت. برخی معتقدند غیر ممکن است قدرت روح القدس پیامدهای نامقدسی در زندگی افراد داشته باشد، اما چنین چیزی ممکن است. عطایای روحانی را نه تنها روح القدس عطا می کند، بلکه توسط کتب مقدس نیز نظارت می شود. این موضوع در اول قرنتیان به وضوح بیان شده است. آنجا که به افراد برخوردار از عطیه زبانها گفته می شود که از آن در موارد زیر استفاده نکنند. در ملأ عام وقتی عطیه تفسیر وجود ندارد و آن هنگام که از انبیا خواسته می شود وقتی شخص دیگری مکاشفه‌ای دارد از نبوت کردن دست بکشند. اول قرنتیان 14:28-30. ما حق استفاده از عطایای خدا را از زنان نمی گیریم. اگر آنها عطایای تعلیم یا رهبری یا بشارت دارند، اراده خداست که از این عطایا استفاده کنند. خداوند به تعهد استفاده از آنها طبق دستورالعمل‌های ارائه شده در کتب مقدس ارج می نهد. پرسش 35. اگر خداوند واقعاً زنی را برای شبانی فراخوانده است، چگونه میگویید که زن نباید شبان باشد؟ پاسخ: ما باور نداریم که خداوند واقعاً زنان را برای شبانی فراخوانده باشد. نه به این دلیل که میتوانیم تجربه شخصی هر کسی را تفسیر کنیم، بلکه چون معتقدیم تجربه شخصی باید همیشه با معیار کلی کتاب مقدس ارزیابی شود. اگر کتاب مقدس تعلیم می دهد که اراده خدا بر این است که فقط مردان وظایف اصلی تعلیم و رهبری شبانی را بر عهده بگیرند، پس کتاب مقدس تلویحاً به ما می آموزد که خداوند زنان را به شبانی دعوت نمی کند. کلیسا از همان روزهای نخست خود می دانست که حس رهبری الهی از سوی شخص به تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص خواندگی از سوی خدا نیست. بیگمان خدا مبشران برگزیده ای را می فرستد. رومیان 10:15. در این حال خدا در مورد کسانی که تصور می کردند خوانده شده اند اما در واقع خوانده نشده بودند هشدار می دهد. من ایشان را نفرستاده ام و مأمور نکرده ام. ارمیا 23:32. آنچه برخی زنان مسیحی با جدیت آن را خواندگی الهی برای شبانی می دانند، احتمالاً دعوتی است برای خدمت، اما نه خدمت شبانی. الزام الهی برای خدمت غالباً بی این که روح القدس راه دقیق خدمت را مشخص کند، بر مسیحیان قرار می گیرد. در این مرحله باید نه تنها به عطایای خود، بلکه به آموزه های کتب مقدس در مورد آنچه برای ما به عنوان زن یا مرد مناسب است توجه کنیم.
پرسش 36.
اقتدار در خانه و کلیسا به چه معناست؟ پاسخ: این پرسش بسیار مهم است، زیرا عهد جدید نشان می‌دهد که روابط اساسی زندگی بر پایه اقتدار و اطاعت است. برای نمونه، رابطه بین والدین و فرزندان بر مبنای حق والدین برای مطالبه اطاعت از فرزندان است. افسوسیان 6:1-2. دولت مدنی برای وضع قوانین مربوط به رفتار شهروندان دارای اقتدار است. رومیان 13:1-7. تیتوس 3:1. اول پتروس 2:13-17. بیشتر نهادهای اجتماعی ساختارهایی دارند که به برخی اعضا حق نظارت بر اقدامات دیگران را می دهد. در این مورد به آسانی ارتش و بخش تجاری به ذهن تداعی می شوند. متا 8:9، اول پتروس 2:18-20. در این حال که کلیسا متشکل از کهانت ایمانداران است، در عهد جدید به وسیله رهبران خدمتگزاری اداره می شود که مردم باید از آنها پیروی کنند. اول تسالونیکیان 5:12، عبرانیان 13:7، اول تیموتائوس 3:5 و 5:17. در زندگی زناشویی از زن خواسته می شود تسلیم سرپرستی فداکارانه شوهرش شود. در نهایت منبع تمام این اقتدار، اقتدار خداوند است که مطلق است. به محض تلاش برای تعریف چنین اقتداری به روشنی در می آبیم که شکل آن از رابطه ای به رابطه دیگر تغییر می کند. ما اقتدار را به طور کلی به عنوان حق و قدرت و مسئولیت هدایت و راهنمایی دیگران تعریف می‌کنیم. متا 8:9، مرقس 1:27، اول قرنتیان 7:37، دوم قرنتیان 10:8-13:10. این امر در همه روابط خداوند صدق می‌کند، اما در روابط مختلف انسانی به روش‌های بسیار متفاوتی کاربرد دارد. برای نمونه، با توجه به قدرت رهبری دیگران، شمشیر است که اقتدار حکومت را اعمال می‌کند. رومیان 13:4. چوب به والدین عطا می‌شود. امثال 13:24. صاحبان مشاغل می‌توانند کارمندانشان را اخراج کنند. لوقا 16:2. و مشایخ کلیسا می توانند کسانی را طرد کنند. متا 18:17، اول قرنتیان 5:1-8. به همین ترتیب میزان حق هدایت دیگران نیز در هر رابطه ای متفاوت است. برای نمونه، والدین حق دارند به طور مستقیم در ریزترین جزئیات زندگی فرزندان خردسالشان دخالت کنند و به آنها بیاموزند که قاشق و چنگال را به درستی نگه دارند یا صاف بنشینند. اما دولت و کلیسا چنین حقوق گسترده‌ای ندارد. برای مسیحیان حق و قدرت کاهش می‌یابد و مسئولیت غالب می‌شود. همانطور که عیسی به شاگردانش گفت: شما می دانید که حاکمان دیگر قوم ها بر ایشان سروری می کنند و بزرگانشان بر ایشان فرمان می رانند. اما در میان شما چنین نباشد. هر که می خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خادم شما شود. متا 20:25-26. اقتدار باری است که باید به دوش کشید، نه حقی که مطالبه کرد. وظیفه مقدسی است که باید به نفع دیگران عمل کرد. طرد اعضای کلیسا آخرین راه حل تأثر آور است. کودک کتک خورده با محبت در آغوش کشیده می شود. کارفرمایان رحم می کنند. اما هیچ یک از اینها ساختارهای اقتدار را ملغا نمی کند، بلکه آنها را تغییر می دهد. زیرا مسئولیت توأم با محبت اساساً از حدود حق و قدرت فراتر می رود. دگرگونی اقتدار در زندگی زناشویی بسیار عمیق است. به همین دلیل ترجیح می دهیم بیشتر در مورد اقتدار در رهبری و سرپرستی صحبت کنیم. کتاب مقدس به شوهران اجازه نمی دهد از قدرت بدنیشان برای سلطه بر زنان استفاده کنند. وقتی افسوسیان 5:25-27 اشاره می کند که مسیح عروس خود را به سمت تقدس می برد، بیانگر این است که مسیح برای کلیسا متحمل رنج می شود، نه اینکه کلیسا را رنج دهد. اقتدار شوهر یک بار خدادادی است که باید با فروتنی بردوش کشید، نه یک حق طبیعی که با غرور به رخ کشید. دست کم سه عامل مانع می شود که شوهر برای توجیه اعمال زور استفاده کند. اول، صمیمیت و اتحاد منحصر به فردی که در عبارت یک تن پوشیده است. هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می دهد و از آن نگهداری می کند. افسوسیان 5:29-31. دوم، حرمت ویژه‌ای که در اول پتروس 3:7 دستور داده شده که شوهر با همسرش به عنوان وارث مشترک فیض حیات رفتار کند. سوم، هدف پرورش بلوغ مشترک در مسیح است، نه وابستگی کودکانه. به طور کلی اقتدار عبارت است از حق، قدرت و مسئولیت رهبری دیگران. اما شکل و توازن این مؤلفه ها در روابط مختلف زندگی با توجه به آموزه های کتب مقدس متفاوت خواهد بود.
پرسش 37.
در کلیسایی که رهبری آن به صورت گروهی انجام می شود و در آن نه مشایخ بلکه جماعت بالاترین اقتدار را بعد از مسیح و کتب مقدس دارند، آیا زنان حق رأی دارند؟ پاسخ: بله. اعمال رسولان 15:22 می گوید: پس رسولان و مشایخ به اتفاق تمام کلیسا تصمیم گرفتند که از میان خود مردانی برگزینند و آنان را همراه پولس و برنابا به انتاکیه بفرستند. به نظر می رسد که این تعبیر کتاب مقدس در باب کهانت همه ایمانداران می باشد. اول پتروس 2:9، مکاشفه 1:6 و 5:10، متا 18:17. دلیل اینکه معتقدیم این موضوع با اول تیموتائوس 2:12 در تناقض نیست، این است که اقتدار کلیسا با اقتدار افراد تشکیل دهنده کلیسا یکسان نیست. وقتی میگوییم که جماعت دارای اقتدار است، منظورمان این نیست که هر مرد و هر زنی آن اقتدار را دارد. بنابراین جنسیت به عنوان بخشی از شخصیت فردی چندان در تصمیم‌های جماعت کلیسا در نظر گرفته نمی‌شود.
پرسش 38.
پولس در رومیان 16:7 می‌نویسد: به خیشاوندان من آندرونیکوس و یونیاس که با من در زندان بودند سلام برسانید. آنان در میان رسولان از چهره‌های برجسته اند که پیش از من در مسیح بودند. آیا یونیاس زن نیست و رسول نبوده؟ آیا این به آن معنا نیست که پولس می‌خواهد اذعان کند یک زن در کلیسای اولیه منصبی بسیار مقتدر و برتر از مردان داشته است؟ پاسخ: بیایید یک به یک به این سه پرسش پاسخ دهیم. 1. آیا یونیاس زن بود؟ مطمئن نیستیم. شواهد ناکافی است. در برخی ترجمه ها یونیا و در برخی دیگر یونیاس آمده. ما تمام نوشته ها و آثار یونانی را جستجو کردیم. از هومر
قرن نهم پیش از میلاد تا قرن پنجم میلادی که امروزه به صورت دیجیتالی در دسترس است. انواع یونیا را جستجو کردیم تا تمام موارد احتمالی را بررسی کنیم. در این جستجو نخستین مورد مردانه برای یونیو که از نظر تغییرات زبانی می توانست یونیاس مذکر باشد نیافتیم. زیرا هیچ راهی برای تشخیص این که شاید یونیو از نام مردانه یونیاس مشتق شده باشد، یعنی به جای AS به OS ختم شده باشد، وجود ندارد. این موضوع باعث می شود همه این شکل‌های مضاف و مضاف الیه در ایجاد یونیاس مردانه در رومیان 16-7 بیفایده باشد. جستجوی رایانه‌ای افزون بر نمونه موجود در رومیان 16-7 به سه مورد انجامید. 1. پلوتارک حدود 50 تا 120 میلادی در کتاب زندگی مارکوس بروتوس در مورد تنش بین بروتوس و کاسیوس نوشته است: گرچه آنها در خانواده به هم وابسته بودند، کاسیوس با یونیاس خواهر بروتوس ازدواج کرده بود. 2. اپیفانیوس 315 تا 403 میلادی اسقف سالامیس در قبرس فهرست اسامی شاگردان را نوشت که در آن آمده است یونیاس که پولس از او یاد می کند اسقف آپامیا در سوریه شد. در زبان یونانی عبارت از او ضمیر نسبی مردانه است که نشان می دهد اپیفانیوس تصور می کرد یونیاس مرد است. 3. جان کریسوستوم 347 تا 407 میلاد در خطابه رومیان 16-7 با اشاره به یونیا می گوید آه آنقدر فداکاری این زن عظیم است که حتی باید شایسته نام رسول شناخته شود. از این سه کاربرد می توان دریافت که یونیاس به عنوان نام زن در زمان عهد جدید استفاده شده است. پلوتارک پدران کلیسا در مورد اینکه آیا پولس از یونیا یا یونیاس به عنوان زن یاد می کند اختلاف نظر داشتند. اپیفانیوس او را مرد می دانست و کریسوستوم زن. شاید بتوان اظهارات اپیفانیوس را تا حدی معتبرتر دانست، زیرا او ظاهراً اطلاعات بیشتری دارد، در حالی که کریسوستوم اطلاعات بیشتری درباره استنباطش از رومیان 16-7 ارائه نمی دهد. با این حال اپیفانیوس اطلاعات نادرستی در مورد پرسکیلا ارائه می دهد. مهمتر از اینها شاید نقل قول لاتین از اوریجن در نخستین تفسیر موجود بر رومیان باشد. او می گوید که پولس به آندرونیکوس و یونیاس و هرودین اشاره دارد و همه آنها را خیشاوندان خود معرفی می کند و از اسیران دیگر نیز نام می برد. نام یونیاس در اینجا یک اسم مفرد مذکر لاتین است و اگر این ترجمه قدیمی قابل اعتماد باشد، اوریجن که از پژوهشگران برجسته جهان باستان است، معتقد است یونیاس مرد است. در کنار نقل قول اپیفانیوس، این نقل قول کفه ترازوی شواهد قدیمی را به سمت این دیدگاه سنگین می کند. نام‌های مردانه‌ای که به AS ختم می‌شوند در عهد جدید هم غیر معمول نیستند. آندرو، آندریاس، در متا 10:2، ایلیا یا ایلیاس در متا 11:14، اشعیا یا اشعیاس در یوحنا 1:23، همینطور زکریاس در لوقا 1:5. رابرتسون نشان می دهد که اسامی متعددی که به AS ختم می شدند قطعاً شکل‌های مردانه کوتاه شده هستند. واضح‌ترین مثال در عهد جدید سیلاس است، در اعمال رسولان 15:22 که کوتاه شده سیلوانیوس است. اول تسالونیکیان 1:1، اول پتروس 5:12. بنابراین به هیچ وجه نمیتوان در مورد شکل اسامی متعصبانه برخورد کرد. ممکن است زنانه یا مردانه باشند. بیگمان هیچ کس نمیتواند ادعا کند که یونیا در جهان یونانی زبان نام رایج زنانه‌ای بوده است، زیرا فقط همین سه نمونه را در تمام متون موجود یونان باستان شناسایی کرده ایم. و علاوه این که آندرونیکوس و یونیاس مانند پرسکیلا و آکیلا به صورت دوتایی کنار هم آمده اند، لزوماً به این معنی نیست که آنها زن و شوهر بوده اند، زیرا در رومیان 16:12 به دو زن به عنوان یک جفت سلام می رسانند، تریفینا و تریفوسا. تریفینا و تریفوسا بانوانی که در خداوند زحمت می کشند، درود گویید. آندرونیکوس و یونیاس را می توان دو مرد خطاب کرد، زیرا تریفینا و تریفوسا دو زن خطاب شده اند. دو، آیا یونیاس رسول بود؟ خیلی بعید است. از لحاظ دستوری عبارت ترجمه شده در میان رسولان از چهره های برجسته اند می تواند به این معنا باشد که رسولان به آندرونیکوس و یونیاس بسیار توجه می کردند. بنابراین با توجه به مطالعه دستوری دقیق در ترجمه تحت لفظی مشهور در میان رسولان هستند، محتمل ترین ترجمه است. بنابراین آنها خود رسول نبودند. از سوی دیگر با توجه به اینکه آندرونیکوس و یونیاس پیش از پولس مسیحی شده بودند، ممکن است خدمت دیرینه آنها که به پیش از پولس برمیگردد دقیقاً همان چیزی باشد که پولس در ذهن دارد وقتی میگوید در میان رسولان از چهره های برجسته اند. چه بسا آنها واقعاً پیش از گرویدن پولس از سوی رسولان به خوبی شناخته شده بودند. 3. آیا یونیاس در کلیسای اولیه موقعیت بسیار قدرتمندی داشت؟ احتمالاً نه. در عهد جدید واژه رسول برای خدمتگزاران مسیح در سطوح مختلف قدرت استفاده شده است. مکاشفه 21:14 به 12 رسول بره اشاره می کند. متا 19:28. همینطور اعمال 1:15-26. این 12 تن در شهادت دادن بر رستاخیز عیسی نقش منحصر به فردی داشتند. پولس با اصرار بر اینکه مسیح را پس از رستاخیزش دیده و از سوی او خوانده شده، خود را در زمره گروه ممتازان قرار می‌دهد. اول قرنتیان 9:1-2، غلاطیان 1:1-12. همکاران مبلغ او برنابا و سیلوانیوس و تیموتائوس و همچنین یعقوب برادر خداوند و شاید دیگران به این حلقه مرکزی منحصر به فرد بسیار نزدیک بودند. سرانجام این که واژه رسول در معنای وسیع ترش به عنوان فرستاده استفاده می شود. برای نمونه اپافرودیتوس در فیلیپیان 2:25 و فرستادگان کلیساها در دوم قرنتیان 8:23. بنابراین حتی اگر آندرونیکوس و یونیاس به معنای واقعی کلمه رسول باشند، احتمالاً در گروه سوم قرار می گیرند که به صورت سیار و دورگرد خدمت می کردند. اگر یونیاس زن باشد، ظاهراً می توان او را همردیف پرسکیلا قرار داد که از قرار معلوم همراه شوهرش برای مقطعی کوتاه با پولس رسول سفر می کردند. بیگمان این خدمت مهمی بوده، اما لزوماً در رده رهبری مقتدر کلیسا مانند پولس قرار نمی گیرد. دوم قرنتیان 10:8-13:10.
پرسش 39.
گویا پولس مسئولیت اصلی مردان در رهبری و تعلیم را بر این واقعیت استوار می کند که مرد ابتدا و پیش از زن آفریده شده است، اول تیموتائوس 2:13. با در نظر گرفتن اینکه حیوانات نیز پیش از انسان خلق شده اند، اما مسئولیت اصلی رهبری انسان را بر عهده ندارند، چنین استدلالی چگونه می تواند معتبر باشد؟ پاسخ: مبنای زمینه این استدلال در کتاب پیدایش مطلبی است که در سراسر کتاب مشاهده می کنیم. نخست زاده در هر خانواده انسانی حق و مسئولیت ویژه رهبری دارد. وقتی عبرانیان مسئولیت ویژه‌ای را برای نخست زاده قائل می شدند، هرگز به ذهنشان خطور نمی کرد که اگر پدر پیش از بچه دار شدن صاحب گاو می شد، این مسئولیت باطل بود. به عبارت دیگر، وقتی موسی این را نوشت، می دانست که نخستین خوانندگان، حیوانات و انسانها را کاندیدهای برابری برای مسئولیتهای نخست زاده در نظر نمی گیرند. پس ما هم نباید چنین برداشتی کنیم. با برطرف شدن مسئولیت اولویت حیوانات، فمینیست های انجیلی باید با این پرسش کنار بیایند که چرا خداوند زن و مرد را به صورت متوالی خلق کرد. گفتن این که ترتیب لزوماً به معنای اولویت رهبری نیست کفایت نمی کند. این پرسش مطرح است که پس این ترتیب به چه معناست؟ چرا خداوند آنها را همزمان از یک خاک نیافرید؟ در زمینه اصلی همه سرنخ‌های متنی که ری اورتلوند جونیور در کتابش بازیابی مفهوم مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس در فصل مربوط به پیدایش 1-3 گردآوری کرده، به نظر ما طبیعی ترین پیامد تصمیم خدا برای خلق آدم پیش از حوا این است که آدم دعوت می شود تا مسئولیت سرپرستی را بر عهده گیرد. این حقیقت را عهد جدید نیز تأیید می کند. آنجا که پولس برای نتیجه گیری در باب رهبری مردان در کلیسا از این واقعیت استفاده می کند که نخست آدم سرشته شد، سپس حوا. اول تیموتائوس 2:13 تا بر این حقیقت صحه بگذارد.
پرسش 40:
مگر دلیل پولس برای منع زنان از تعلیم دادن این نبود که زنان در قرن اول میلادی تحصیلات مناسبی نداشتند؟ خب این دلیل در دنیای امروزی کاربرد ندارد. در واقع امروز زنان همپای مردان تحصیل می کنند. اما نباید اجازه دهیم که آنها نیز در کنار مردان شبان باشند؟ پاسخ: این اعتراض دست کم به سه دلیل با داده های کتاب مقدس مطابقت ندارد. اول، پولس نداشتن تحصیلات را دلیلی برای نداشتن تعلیم یا تسلط بر مرد نمی داند، بلکه به خلقت اشاره می کند. بحث بی اساسی که بخواهیم به جای دلیلی که پولس مطرح کرده به دلیلی تکیه کنیم که ارائه نداده است. اول تیموتائوس باب 2:12-13-14. دوم، در کتب مقدس تعلیم رسمی برای رهبری در کلیسای عهد جدید ضروری نبود. حتی بسیاری از رسولان فاقد تعلیم رسمی کتاب مقدس بودند، در حالی که مهارت سواد اولیه و توانایی خواندن و مطالعه کتب مقدس به یکسان برای زنان و مردان در دسترس بود. اعمال 18:26، رومیان 16:1، اول تیموتائوس 2:11، تیتوس 2:3-4. پاپیروس ها حاکی از سواد گسترده میان زنان یونانی زبان مصر بودند و در جامعه روم بسیاری از زنان تحصیل کرده و شوخ طبع بودند. سوم، اگر قرار بود زنی در کلیسای عهد جدید تحصیلات بالا داشته باشد، آن زن باید پرسکیلا می بود. زمانی که پولس اول تیموتائوس 2:12 را خطاب به افسوس به کلیسای خانگی پرسکیلا و آکیلا می نوشت. اول تیموتائوس 1:3 از سال 50 میلادی پولس 18 ماه در خانه پرسکیلا و آکیلا در قرنتوس اقامت داشت. در سال 51 آنها به همراه پولس به افسوس رفتند. حتی در آن زمان پرسکیلا به قدری با کتب مقدس آشنا بود که به آموزش آپولوس کمک می کرد. او احتمالاً 3 سال فزونتر نیز از خود پولس تعلیم دید. در حالی که پولس در افسوس ماند و اراده کامل خدا را تعلیم داد و بی تردید بسیاری از زنان در افسوس از پرسکیلا تبعیت کردند و از پولس آموختند. مدتی بعد حدود 58 میلادی آکیلا و پرسکیلا به روم رفتند، اما ظاهراً بازگشتند، چون حدود 67 میلادی در پایان عمر پولس دوباره در افسوس حضور داشتند. بنابراین به احتمال زیاد آنها در سال 65 وقتی پولس اول تیموتائوس را نگاشت، همزمان با آغاز آزار و اذیت مسیحیان در روم در سال 64 در این شهر بودند. با این حال هیچ زن تحصیل کرده دیگری در این افسوس و نه حتی پرسکیلا با تحصیلات عالی اجازه نداشت در اجتماع عمومی کلیسا به مردان تعلیم دهد. پولس در رساله به افسوس می نویسد: زن را اجازه نمی دهم که تعلیم دهد یا بر مرد مسلط شود. اول تیموتائوس 2:12. دلیلش نه کم بوده تحصیلات، بلکه ترتیب نظام آفرینش از سوی خداوند بود.
پرسش 41.
چرا هنگام بحث درباره تمایز نقش زن و مرد در خانه و کلیسا همجنسگرایی را پیش می کشید؟ بیشتر فمینیست های انجیلی به اندازه شما با همجنسگرایی مخالفند. پاسخ: همجنسگرایی را به این دلیل مطرح می کنیم که معتقدیم فمینیست ها با تقلیل نقش های جنسیتی در هویت جنسی افراد سردرگمی ایجاد می کنند که باعث می شود همجنسگرایی در جامعه به ویژه در نسل های دوم و سوم بیشتر شود. برخی انجیلی ها که زمانی همجنسگرایی را محکوم می کردند، با استدلال‌های فمینیستیشان به سمت تأیید اتحادهای وفادار همجنسگرایان کشیده شدند. برای نمونه، جرالد شپرد، استاد ادبیات عهد عتیق در کالج امانوئل دانشگاه تورنتو، طبق سنت انجیلی محافظه‌کار پرورش یافت و در یک مدرسه الهیات انجیلی تحصیل کرد. او در سالهای اخیر بحث اعطای رتبه شبانی به زنان را مطرح کرده است. او معتقد است حضور مسیحیان و خادمان همجنسگرا در کلیساهای ما برایم موضوع بسیار بحث برانگیزی است. معتقدم انجیل به تصدیق سازمان Evangelicals Concerned باید ما را دست کم به تأیید روابط همجنسگرایان بر اساس اخلاقیات کتاب مقدسی رهنمون کند. روابطی همسنگ با روابط ناهمجنسگرایان. نمونه بعدی کارن تورجسن است که معتقد است حذف سلسله مراتب در روابط جنسیتی احتمالاً سبب خواهد شد تفوق و تقدم ازدواج ناهمجنسگرایان از بین برود. ظاهراً از نظر پولس مسائل جنسیتی با سلسله مراتب ارتباطی منطقی دارد و بنابراین فمینیسم و همجنسگرایی زنان بر اساس کتاب مقدس بی تردید مسائلی در هم تنیده اند. باید این احتمال را در نظر بگیریم که تعارضات ما بر سر استفاده مناسب از جنسیت انسان ممکن است به تنش‌هایی بیانجامد که ریشه در ضرورت مشروعیت بخشیدن به ساختار اجتماعی و سنتی دارد که زن و مرد را در موقعیت‌های خاص و نابرابر قرار می‌دهد. آیا ممکن است تأیید مستمر تقدم ازدواج ناهمجنسگرایان به فرض احتمال همانا تأکید بر لزوم باقی ماندن جنسیت‌ها در یک رابطه ساختاریافته سلسله مراتبی باشد؟ آیا واقعاً تهدید قداست ازدواج تهدیدی برای سلسله مراتب است؟ آیا این همان چیزی است که روابط همجنسگرایان را بسیار تهدیدآمیز و ترسناک می کند؟ در 1986، کمیته نظارت زنان انجیلی بر سر اینکه آیا باید اقلیت همجنسگرایان زن را در کمیته بین المللی نظارت زنان انجیلی به رسمیت شناخت، دچار دو دستگی شد. خوشحالیم که بسیاری از زنان انجیلی بر همجنسگرایی زنان صحه نگذاشتند. اما اینکه بسیاری از فمینیست های انجیلی مثل نانسی هاردستی و ویرجینیا مولنکوت این صحه گذاری و تأیید را مرحله ای از بلوغ درون سازمانی می دانند در خور توجه است. به عبارت دیگر آنها این جنبش را فراتر از تمایز نقش ها تلقی می کنند. تمایزی که بر نظم طبیعی خلقت استوار است و قطعاً به انقراض ناهمجنسگرایی هنجاری می انجامد. به نظر ما، فمینیست های انجیلی که اعتقادی به همجنسگرایی ندارند، تفره رفتن از این منطق به نحو روز افزونی برایشان دشوار خواهد بود. از قرار معلوم، پل جوئت نیز همین برداشت را از حرکت فمینیسم مبتنی بر کتاب مقدس به سمت تأیید و صحه گذاشتن بر نمودهای خاص همجنسگرایی دارد. او در کتابش بشر به مثابه زن و مرد 1975 در دفاع از نقش‌های برابر زن و مرد می‌نویسد که مطمئن نیست معنای مرد بودن در تمایز با زن بودن یا زن بودن در تمایز با مرد بودن دقیقاً چیست. به نظر ما این سخن از آینده‌ای بعد برای حفظ ناهمجنسگرایی خبر می‌دهد. در 1983 او دفاع تاریخی جان باسول از همجنسگرایی را نقد کرد. باسول معتقد بود منظور پولس در رومیان 1 26 و 27 این است که تنها چیزی که محکوم است رفتار همجنسگرایانه ناهمجنسگرایان است، نه رفتار همجنسگرایانه همجنسگرایانی که بر اساس طبیعت خود عمل می کنند. جوئت این تفسیر را این گونه رد کرد. از نظر پولس، طبیعتی که همجنسگرایان برخلاف آن عمل می کنند، فقط طبیعت فردیشان نیست، بلکه طبیعت و سرشت عمومی انسانی است که او به عنوان یک فرد در آن سهیم است. این دیدگاه شایسته تقدیر بود، اما باز هم نکته عجیب برای من این بود که او ادعا می کرد رفتار همجنسگرایان به جای طبیعت مردانه یا زنانه گناهی است خلاف طبیعت عمومی انسان. سپس در 1985 جوئت ظاهراً در نقد کتاب عهد جدید و همجنسگرایی اثر رابین اسکروگز استدلال‌های کتاب مقدس در خصوص ناهمجنسگرایی را ارائه کرد. بر اساس استدلال او، آیاتی از عهد جدید که به رفتار همجنسگرایان مربوط می‌شود، بی‌ربطند و در مباحثه داغ امروزی کاری از پیش نمی‌برند. زیرا نه به وارونگی همجنسگرایان که گرایشی طبیعی است، بلکه به انحراف همجنسگرایان اشاره می‌کنند. جوئت در پاسخ می نویسد اگر معنای منابع اصلی همین است و تحقیقات مناسبی صورت گرفته و استدلال دقیق است و بنابراین نتیجه گیری نسبتاً قانع کننده است، پس آنچه عهد جدید با آن مخالف است به طور قابل توجهی با گرایش همجنس گرایانه فرق دارد. یعنی آنچه برخی از همان روزهای اول زندگیشان دارند. به تازگی دیگر فمینیست های برجسته انجیلی از جمله جیم بالیس، آنتونی کامپولو و دیوید نف نیز از روابط متعهدانه همجنسگرایانه حمایت کرده اند. حتی فمینیست های انجیلی که همچنان با ما در باب دیدگاه کتب مقدس مبنی بر گناه آلود بودن همجنسگرایی موافقند نیز با خطر جدی ایجاد اختلال جنسیتی در فرزندانشان مواجهند.
چگونه میتوان مردانگی پسر یا زن بودن دختر را با محبت و به طور جدی در فضایی پرورش داد که تمایز نقش‌ها بین مردانگی و زنانگی دائم نفی میشود یا تقلیل مییابد؟ اگر تنها تمایز مهم بر اساس شایستگی باشد و ریشه در طبیعت نداشته باشد، والدین برای شکل گیری هویت جنسی فرزندانشان چه خواهند کرد؟ اگر بگویند هیچ کاری، عقل سلیم و بسیاری از مطالعات روانشناسی به ما میگویند که فرزندان در مورد کیستیشان دچار سردرگمی میشوند و در نتیجه به احتمال زیاد گرایش همجنس گرایی خواهند داشت. برای ما به طور روزافزون و اسفناکی روشن است که فمینیسم منطبق بر کتاب مقدس شریکی ناخواسته در تزلزل پایه‌های اصل مکمل بودن مردانگی و زنانگی است که نه تنها پایه و اساس ازدواج مطابق با کتاب مقدس و نظم کلیسای انجیلی، بلکه خود ناهمجنسگرایی را نیز متزلزل می‌کند.
پرسش 42.
از کجا مطمئنید که تفسیرتان از کتب مقدس بیش از آن که متأثر از نظر نویسندگان آن باشد، تحت تأثیر تجربه و فرهنگ خودتان نیست؟ پاسخ: ما کاملاً از خطاپذیری خود آگاهیم. نیروی فرهنگ، سنت و امیال نفسانی و همچنین تیرهای فریبنده شیطان را حس می‌کنیم. گرایش‌های شخصی خود را داریم و بیشک تحت تأثیر همه محدودیت‌های ژنتیکی و محیطی گذشته و حال خود قرار گرفته ایم که امیدواریم جای جبران باقی باشد. با این حال، از آنجا که رهایی از فریب تا حدی ممکن است، خوشبین هستیم، زیرا کتاب مقدس ما را تشویق می‌کند که با این عصر همساز نشویم، بلکه با نوسازی ذهن و اندیشه امان خود را تغییر دهیم. رومیان 12:1-2. دشوار بتوان گفت که آیا فمینیست ها بیشتر تحت تأثیر فشار فرهنگی گسترده فرضیات برابری خواه معاصرند یا ما بیشتر متأثر از صده ها مرد سالاری و انگیزه های مردانه امان هستیم. چندان مناسب ما نیست که یکدیگر را بر اساس این تأثیرهای کم و بیش ناخودآگاه مورد انتقاد قرار دهیم. از نوشته هایی که منتشر می شود، پیداست که همه ما تردیدهایی داریم. با وجود این، اعتقاد ما به اعتقادمان بر 5 جنبه از حقیقت جویی استوار است. 1. ما پیوسته انگیزه هایمان را میکاویم و میکوشیم خود را عاری کنیم از هر آنچه ادراک حقیقی از واقعیت را مخدوش میکند. 2. دعا میکنیم که خداوند به ما تواضع، تعلیم پذیری، خرد، بصیرت، انصاف و صداقت دهد. 3. تمام تلاشمان را می‌کنیم و از بهترین روش‌های پژوهشی برای نزدیکی به اهداف نویسندگان کتاب مقدس کمک می‌گیریم تا ذهنمان را به واقعیت محکم و تغییرناپذیر دستوری و تاریخی متون کتاب مقدس به زبان‌های یونانی و عبری بسپاریم. 4. نتیجه گیری های من را با پیشینه تفسیرهای کتاب مقدس مقایسه می کنیم تا هر گونه خودخواهی متوالی یا کوتهبینی فرهنگی را بزداییم. 5. نتایج من را در دنیای واقعی خدمت معاصر محک می زنیم و منتظر تنین و پژواک های افراد بالغ و مقدس می شویم. با اطمینانی متواضعانه از بابت اینکه در استفاده از کتب مقدس محتاطیم، دیدگاه‌هایمان را در اختیار عموم قرار می‌دهیم تا در مجامع عمومی همه افراد درباره‌شان بیاندیشند و بحث کنند.
پرسش 43.
چرا خواندن سرودها و کتاب‌هایی که زنان نوشته‌اند مجاز است؟ اما به آنها اجازه نمی دهند که همان مطالب را با صدای رسا بگویند. پاسخ: ما نمی گوییم که یک زن نمی تواند همان مطالب را با صدای رسا بگوید. وقتی پولس می گوید از روح پر شوید، با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است با یکدیگر گفتگو کنید. افسوسیان 5:18-19. زنانی را در جماعت تصور می کنیم که آنچه را که خدا به آنها داده برای کلیسا می خوانند. شاید در برخی موارد به عنوان نوعی نبوت مانند آنچه در اول قرنتیان 11:5 آمده است. افزون بر این واقعیت اجتناب ناپذیر خوشحالیم که مردان و همینطور زنان یاد خواهند گرفت و از سوی این خدمت شاعرانه تقویت و تشویق خواهند شد. البته ما سازمان‌های خدمتی کوچک یا جهانی زنان را که به دیگر زنان تعلیم می‌دهند رد نمی‌کنیم. از نظر ما مسئله این است که آیا زن باید به عنوان بخشی از رهبری اصلی تعلیمی، یعنی در مقام شیخ کلیسا در جمعیت زنان و مردان خدمت کند یا نه؟ به نظر ما تعلیم عمومی کتب مقدس به معنای رهبری تعلیمی نیست. در مقابل وقتی فردی کتابی را می‌خواند که یک زن نوشته، حتی تفسیری از کتب مقدس که در باب متون آن تعلیم می‌دهد، کاری شبیه گفتگوی خصوصی بین آپولوس، پرسکیلا و آکیلا در اعمال رسولان 18:26 انجام داده. نه کاری همچون تعلیم عمومی که پولس در اول تیموتائوس 2:12 ممنوعش کرده است. ما متوجه ابهامات مربوط به ایجاد تمایز عاقلانه و متفکرانه بین انواع سخنرانی ها و موعظه های عمومی مناسب و نامناسب نیز هستیم. انتظار نداریم که همه درباره این که مرزها را کجا ترسیم کنیم دقیقاً به نتیجه مشابهی برسیم، بلکه امیدواریم کنار هم بتوانیم بر اصول اساسی توافق کنیم. اطاعت یعنی بکارگیری آموزه‌های اخلاقی در عصر حاضر. برای نمونه تعالیم عیسی در مورد فقر و ثروت، خشم و بخشش، عدالت و انتقام نگرفتن همیشه با انتخاب‌های دشواری همراه بوده است. پرسش 44 روم: آیا دسترسی زنان به همه مناسب، نقش‌ها و وظایف تجلی ساده‌ای از عدالت نیست که حتی جامعه ما نیز آن را به رسمیت می‌شناسد؟ پاسخ: این پرسش کاملاً در چارچوب عدالت مطرح می‌شود. برای نمونه نیکولاس ولترستورف میگوید پرسشی که زنان در کلیسا مطرح میکنند مسئله عدالت است. زنان از ما مردان کمک‌های خیریه نمیخواهند. میخواهند در کلیسا، در همه کلیساها، حق خود را بگیرند. پرسششان این است که چرا جنسیت محک تعیین وظایف، نقش‌ها، مناسب، مسئولیت‌ها و فرصت‌ها در کلیساست؟ از نظر ما جنسیت برای تعیین درست وظایف و مسئولیت‌ها حائز اهمیت است. شاید بهترین راه برای نشان دادن دلیلش استناد به مقاله تامس بی استودارد در نشریه میناپولیس استار تریبیون باشد که در آن نویسنده ماجرای دو زن همجنسگرای اهل مینسوتا به نام‌های کارن تامپسون و شارون کوالسکی را روایت می کند. او می نویسد تامپسون و کوالسکی از هر نظر جز به لحاظ قانونی همسرند. زمانی که استودارد این گزارش را می نوشت هیچ حوزه قضایی در ایالات متحده اجازه ازدواج دو فرد همجنس را نمی داد. آنها سوگند خوردند و حلقه رد و بدل کردند و تا 13 نوامبر 1983 که کوالسکی در اثر تصادف با ماشین راننده ای مست به شدت مجروح شد با هم زندگی کردند. او تا مقطعی توانایی حرکت یا صحبت بیش از چند کلمه را از دست داد. به مراقبت مداوم نیاز داشت. تامپسون به دنبال گرفتن حکم قیومیت شریک زندگیش از دادگاه بود، اما والدین کوالسکی مخالفت کردند و حکم انحصاری سرپرستی او را گرفتند. آنها کوالسکی را به یک آسایشگاه معلولان در 300 مایلی محل زندگی تامپسون سپردند و او را ممنوع الملاقات کردند. استودارد از این داستان استفاده می کند تا آثار تأسف آور بی‌عدالتی شرم آور و نیز محرومیت میلیون ها فرد بزرگسال همجنسگرا از ازدواج انتخابی را نشان دهد. استدلالش این است که ازدواج همجنسگرایان باعث تشکیل خانواده می شود و ثبات اجتماعی را ارتقا می بخشد. در دنیایی که روز به روز بی محبت‌تر می شود، باید کسانی را که مایلند خود را متعهد به رابطه‌ای مبتنی بر فداکاری کنند، تشویق کرد، نه تحقیر. دولت هیچ علاقه قانونی به نحوه ابراز این عشق ندارد. در اینجا پرسشی بسیار اساسی مطرح می شود. چگونه زندگی طبیعی با وظیفه اخلاقی ارتباط می یابد؟ یا تولد ما به عنوان زن یا مرد چه محدودیت‌های اخلاقی برایمان ایجاد می‌کند؟ آیا قصد خداوند این است که مردانگی باید مردان را با هر گونه خواسته اخلاقی متفاوت از خواسته‌های اخلاقی که زنان در زنانگیشان با آن روبرو هستند مواجه کند؟ پاسخ ساده نیست. از یک سو فریاد برمی‌آوریم که نه، ده فرمان در مورد زنان و مردان به یکسان و بی هیچ تمایزی صدق می کند. اما از سوی دیگر بلندتر فریاد برمی آوریم که بله، اگر مرد با مردی دیگر ازدواج کند گناه است، اما ازدواج زن با مرد گناه نیست. رومیان 1:26-27. اگر چنین است، نمی توانیم بگوییم که ماهیتاً از حیث جنسیت در تعیین وظیفه اخلاقیمان در قبال دیگر افراد نقشی نداریم. وقتی مردی مقابل یک زن قرار می گیرد، وظیفه اخلاقی که با آن روبرو است با وظیفه اش در برابر یک مرد یکسان نیست. خداوند مقرر کرده که جهان طبیعی و اخلاقی به عنوان یکی دیگر از مکانها با نقطه امیال جنسیمان تلاقی کند. تا پیش از پیدایش همجنسگرایان، کمتر کسی می توانست خدا را برای اعطای حق ازدواج به مردان متهم به تبعیض علیه زنان کند. از دیرباز اینکه خداوند نیمی از نسل بشر را صرفاً بر اساس جنسیت به عنوان همسر قانونی برای زنان نادیده بگیرد، ناعادلانه نبود. مناسب، طبیعی و درست به نظر می رسید که مجموعه وسیعی از احساسات و اقدامات زناشویی را باید در رابطه زنان و مردان با نیمی از نژاد بشر انکار کرد. این که در نسل‌های گذشته هیچ گونه شورش جهانی علیه این محدودیت وسیع آزادی ما وجود نداشته، به این دلیل بود که احتمالاً با آنچه بیشترمان به هر حال مناسب و مطلوب می‌دانستیم مطابقت داشته است. خداوند در رحمتش اجازه نداده بود صدای درونی طبیعت چنان مخدوش شود که دنیا را بدون هیچ گونه حس اخلاقی در این امر رها کند. ممکن است فمینیست های انجیلی بگویند که جنسیت در تعیین درستی ازدواج اهمیت دارد، زیرا طبیعت با آناتومی و فیزیولوژی زن و مرد آنچه را درست است تعلیم می دهد. اما پرسش این است که آیا واقعا این تنها مبنای طبیعت برای ازدواج است؟ آیا ما صرفاً تفاوت‌های آناتومیک را به عنوان مبنای ازدواج ناهمجنسگرایان در نظر می‌گیریم؟ یکی از تزهای کتاب حاضر این است که در ازدواج تناسب طبیعی زن و مرد برای یکدیگر ریشه در چیزی بیش از آناتومی دارد. شخصیت کامل زن یا مرد در بدن‌های متفاوت ما تجسم یافته است. امیل برونر روزگاری گفته بود جنسیت ما به عمیق‌ترین بخش‌های متافیزیکی شخصیت ما نفوذ می‌کند. در نتیجه تفاوت‌های جسمی بین زن و مرد تمثیلی است از تفاوت‌های روحی و روانی با ماهیتی غایی. یا همانطور که اوتو پایپر می‌گوید، هرچند تفاوت جنسیتی مبنای جنسی دارد، حقیقت آن همه وجوه زندگی شخصی را در بر می‌گیرد. شاید اگر فمینیست‌های انجیلی که درستی ازدواج‌های همجنسگرایان را قبول ندارند، می‌پذیرفتند که اساس جایگاهشان نه آناتومی صرف، بلکه تفاوت‌های عمیق‌تر مردانگی و زنانگی است، دست کم درک می‌کردند که وقتی ماهیت عدالت را در دیگر مسائل گره خورده با روابط حلاجی می‌کنیم، گذشته از اینکه چه کسی با چه کسی ازدواج می‌کند، چرا در برطرف کردن این تفاوت‌های عمیق تردید داریم؟ اصل مطلب کتاب حاضر این است که کتب مقدس و طبیعت به ما می‌آموزند که مردانگی و زنانگی نه تنها در تصمیم گیری در مورد اینکه فرد با چه کسی ازدواج می‌کند، بلکه در اینکه چه کسی رهبری اصلی را بر عهده دارد تعیین کننده است.
پرسش 46. اول قرنتیان باب 7 آیات 3 تا 5 می‌گوید مرد باید دین خود را نسبت به زنش ادا کند و زن نیز دین خود را نسبت به شوهرش. زن بر بدن خود اختیار ندارد بلکه شوهرش، و مرد نیز بر بدن خود اختیار ندارد بلکه زنش. پس یکدیگر را محروم نکنید مگر با رضای یکدیگر و برای مدتی تا خود را وقف دعا کنید. آیا این نشان دهنده این نیست که اختیار یک طرفه شوهر اشتباه است؟ پاسخ: درست است. اما بیایید پاسخ خود را بس دهیم تا بیشترین بهره را از این آیات ببریم و آن را از سوء استفاده مصون بداریم. این آیات ممکن است به شدت مورد سوء استفاده مردان نامهربان قرار گیرد و آن را مجوزی برای خواسته های بی قید و بند جنسی یا حتی اعمال شهوانی تحقیر آمیز و ناشی از شهوت پرستی بدانند. چه بسا برخی آن را تلنگری طعنه آمیز برای مرد بدانند. کتاب مقدس میگوید که تو بر بدن خود اختیار نداری اما من دارم. کتاب مقدس میگوید تو آنچه را میخواهم به من مدیونی. این که میگوییم این نوعی سوء استفاده است به این دلیل است که این آیات به همسر اختیار میدهد که بگوید کتاب مقدس میگوید که تو بر بدن خود اختیار نداری اما من دارم و به تو میگویم که نمیخواهم از بدنت برای انجام این کار برای من استفاده کنی. دلیل دیگری که معتقدیم این تفسیر نوعی سوء استفاده است این است که پولس میگوید در چنین موقعیت‌های حساسی باید با توافق تصمیم گرفته شود. این آیات مجوزی برای سوء استفاده جنسی نیست، بلکه کاربردی برای زندگی جنسی درست است که در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. رومیان 12:10 یا با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. فیلیپیان 2:3 یا آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس مسازید، بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. غلاطیان 5:13 تمرکز بر آنچه ما حق داریم بگیریم نیست، بلکه بر دین‌هایی است که باید ادا کنیم. پولس نمی‌گوید آنچه را می‌خواهید بردارید، می‌گوید یکدیگر را محروم نکنید. به عبارت دیگر وقتی می‌توانید نیازهای همسرتان را برآورده کنید، این کار را بکنید. در اول قرنتیان از آیه 2-5 اشتراک و رابطه متقابل فوق‌العاده‌ای وجود دارد. نه به شوهر و نه به زن اختیار بیشتری در خصوص بدن دیگری داده نشده. برخی چه بسا تعلیق فعالیت جنسی را در نظر بگیرند، در حالی که پولس تصمیم یک جانبه از سوی زن یا شوهر را رد می کند. از یکدیگر روی برمتابید، مگر با توافق هم و بهر مدتی. آیه 5 این آیات چه معنی ضمنی برای رهبری شوهر دارد؟
آیا درخواست تسلیم شدن متقابل در برابر نیاز جنسی و کنار گذاشتن برنامه ریزی جنسی یک جانبه مسئولیت شوهر را در قبال رهبری اصلیش در زندگی زناشویی باطل می کند؟ فکر نمی کنیم چون این باشد. اما این آیات قطعاً آن رهبری را شکل می دهد و راه نمایی های کتاب مقدس را برای چگونگی اجرایش ارائه می دهد. روشن است که رهبری مرد شامل انتخاب‌های خودخواهانه و یک جانبه نخواهد بود. او همیشه برای رسیدن به توافق ایدئال تلاش خواهد کرد. او این حقیقت را در نظر خواهد گرفت که نیازها و خواسته های جنسی همسرش به اندازه نیازها و خواسته های جنسی او در رشد الگوی صمیمیتشان مهم است. این آیات به روشنی نشان می دهند که رهبری مترادف با کارهای دلبخواهی نیست. یکی از اصلی ترین دلایلی که ترجیح می دهیم برای این مسئولیت ویژه مرد از واژه رهبری به جای اقتدار استفاده کنیم همین عبارت است. آیاتی مانند اول قرنتیان 7 مفهوم اقتدار را چنان عمیق دگرگون می سازند که باعث می شود این واژه با دلالتهای اقتدارگرایانه اش اشتباه گرفته شود. تفاوت ما با فمینیست های انجیلی این است که آنها تصور می کنند این مفهوم در رابطه متقابل مستحیل می شود، در حالی که از دید ما این مفهوم با رابطه متقابل شکل می گیرد. پرسش 47. اگر معتقدید که تمایز نقش زن و مرد در خانه و کلیسا ریشه در ترتیب نظام آفرینش خداوند دارد، چرا در همه جا و در زندگی دنیوی همانند خانه و کلیسا بر اجرای قوانین اصرار نمی ورزید؟ پاسخ: وقتی از کلیسا و خانه خارج می شویم، از آنچه کاملا واضح و صریح است به سوی آنچه مبهم و استنباطی تر است می رویم و از نقش هایی که کتب مقدس به صراحت تعلیم داده به سمت نقش هایی می رویم که دستورات صریحی در مورد آنها نیامده است. بنابراین در چنین مواردی تأکید ما بیش از پیش از توصیه های مربوط به نقش های خاص دور می شود و در عوض بر درک شخصیت زنان و مردان به واسطه وجوه انتزاعی تر رابطه متمرکز می شود. مانند رفتار، کردار، نگرش ها، ادب و مهربانی، ابتکارات و بسیاری انتظارات بیان شده و نشده. معتقدیم که کتاب مقدس مقصود خود را به خوبی روشن می کند که مردان باید مسئولیت اصلی رهبری در خانه و مردان روحانی مسئولیت تعلیم اصلی و رهبری جماعت در کلیسا را بر عهده بگیرند. ما این را بیان کتاب مقدس در مورد نیکویی و حکمت خدا در باب ماهیت رهبری در این نقش ها و ماهیت مردانگی و زنانگی می دانیم. به عبارتی خدا ما را رها نکرده که خودمان قضاوت کنیم آیا مردانگی و زنانگی کامل از طریق رهبری اصلی مردان یا زنان در این حوزه ها حفظ و تقویت می شود یا خیر، بلکه در مورد آنچه برای ما نیکوست به صراحت با ما صحبت کرده است. با این حال وقتی صحبت از هزاران شغل و حرفه با ساختارهای مدیریتی متنوع و بیپایان می شود، خداوند در باب اینکه زنان و مردان کدام وظایف را بر عهده بگیرند، حکم خاصی نداده است. بنابراین در حوزه‌ای وسیع‌تر مطمئن نیستیم که مردان یا زنان کدام نقش‌ها را می‌توانند به نحوی انجام دهند که ارزش منحصر به فرد شخصیت زن و مرد ارج نهاده شود. نمی‌خواهیم در جایی که خود کتب مقدس محدودیتی قائل نشده اند محدودیت ایجاد کنیم. به همین دلیل با برخی استثناءات بر چگونگی انجام این نقش ها تمرکز می کنیم، نه بر این که کدام نقش ها مناسبند. پرسش 48. چگونه یک زن مسیحی که هرگز ازدواج را تجربه نکرده می تواند در راز مسیح و کلیسا شریک شود؟ پاسخ: الیزابت الیوت
در این بار پاسخی داده که ترجیح می دهیم همان را نقل کنیم تا اینکه بیهوده به آن شاخ و برگ بدهیم. عطیه بکارت که به هر کسی داده می شود تا در راه خدا پیشکش کنیم، عطیه‌ای با ارزش و بی‌بدیل است. آن را می توان در قربانی کردن ازدواج یا در قربانی کردن تجرد یک زندگی ارائه کرد. آیا بیش از حد والا و مقدس به نظر می رسد؟ اما لحظه‌ای بیاندیشید. چون باکره هرگز مردی را به خود ندیده، آزاد است که خود را کاملاً وقف امور خداوند کند. همانطور که پولس در اول قرنتیان 7 می‌گوید، زن مجرد و یا باکره نگران امور خداوند است، نگران این که چگونه در جسم و روح مقدس باشد. او به عنوان عروس مسیح احساسش را به معنای بسیار ویژه حفظ می‌کند و فقط آنچه را دارد به داماد آسمانی پیشکش می‌کند. هنگامی که او خود را با میل و رغبت به عشق او می‌سپارد، نیازی به توجیه خود در برابر جهان یا مسیحیانی که با پرسش‌ها و پیشنهادها آزارش می‌دهند ندارد. از خودگذشتگی راسخی که برای زن شوهردار شدنی نیست، شاهدی قدرتمند و متواضع است که عشق را ساطع می کند. معتقدم که او می تواند عمیق‌تر از دیگران به این راز شریک شود. پرسش 49. از آنجا که بسیاری از پژوهشگران برجسته انجیلی در مورد مسائل مربوط به مردانگی و زنانگی اختلاف نظر دارند، چگونه می توان امیدوار بود که افراد عادی در مورد این پرسش ها به اعتقادی راسخ و شفاف برسند؟ پاسخ: دو دغدغه ما را به تشکیل شورای مردانگی و زنانگی کتاب مقدسی واداشت. اول، رواج روز افسون و پذیرش تفسیرهای عجیب و غریب به منظور باز تفسیر معانی متون کتاب مقدس، و دوم، تهدید اقتدار کتاب مقدس، زیرا شفافیت کتاب مقدس به خطر افتاده و دسترسی به معنای آن برای مردم عادی به قلمرو محدود نبوغ فنی کشانده شده است. دانشجویان جدی کتاب مقدس باید با ظرافت از خطوط بین این دو خطر عبور کنند. یکی، ساده سازی بیش از حد فرایند تفسیر که رشته های مطالعات تاریخی و دستوری را نادیده می گیرد. دیگری، وسوسه رتبه بندی کردن افراد معمولی و تأکید بر داده های غیر قابل دسترس و مشکلات پیچیده متنی، تا جایی که آنها از دستیابی به درکی مطمئن ناامید شوند. متوجه هستیم که در آنها مواردی وجود دارد که فهمشان مشکل است و مردمان بی علم آنها را مثل دیگر کتب مقدس تحریف می کنند. دوم پتروس 3:16. این شناخت ما را از افراط در ساده سازی کتب مقدس باز می دارد. معتقدیم باید بر سودمندی تمام کتب مقدس تأکید کنیم. تمام کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم، تأدیب، اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز شود. دوم تیموتائوس باب 3:16-17. قصد نداریم با این دیدگاه که سودمندی کتب مقدس در دسترس افراد نیست، افراد جدی را دلسرد کنیم، بلکه می‌خواهیم تأکید کنیم که پولس رسول تحت الهام الهی در نوشته‌هایش به وضوح و صراحت متعهد بود، بلکه از روش‌های پنهانی و ننگین دوری جسته‌ایم و به فریب کاری توسل نمی‌جوییم و کلام خدا را نیز تحریف نمی کنیم، بلکه به عکس با بیان آشکار حقیقت می کوشیم در حضور خدا مورد تأیید وجدان همه باشیم. دوم قرنتیان 4:2. همچنین مردم معمولی را تشویق می کنیم که مجادله ها در مورد مسائل مهم را نه تنها برای اثبات گناه و نادانی خود، و بلکه به عنوان شاهدی بر اهمیت حقیقت تلقی کنند که ارزش تلاش دارد و اینکه بار کج به منزل نمی رسد. پولس به قرنتیان گفت: نخست اینکه می شنوم آنگاه که به عنوان کلیسا جمع می شوید در میان شما جدایی ها روی می دهد و این را تا اندازه‌ای باور می کنم. شکی نیست که تفرقه ها نیز باید در میان شما باشد تا بدین گونه آنانی که اصالتشان به ثبوت می رسد در میان شما شناخته شوند. اول قرنتیان 11:18-19. ما نسبت به جایگاه واقعی مسیحیان فمینیست انجیلی تردید نداریم. نکته اصلی این است که مجادله در جایی ضروری می شود که حقیقت اهمیت دارد و اشتباه‌های جدی در حال فزونی است. بنابراین مردم عادی باید بدانند که نبرد برای حقیقت آغاز شده است. آنها باید درک کنند که بسیاری از چیزهای ساده‌ای که امروز عملاً در ایمانشان بدیهی تلقی می شود، زمانی مورد مناقشه بوده اند و از طریق مجادله برای آنها حفظ شده اند. در مورد مسائل مردانگی و زنانگی، ما مردم عادی را تشویق می کنیم، استدلال های موجود را در نظر بگیرند، بیاندیشند، خود را از کتب مقدس اشباع کنند و برای وعده‌ای که پولس در فیلیپیان 3:15 به آن اشاره می کند، صادقانه دعا کنند. همه ما که بالغیم باید چنین بیاندیشیم و اگر درباره موضوعی به گونه دیگر میاندیشید، این را نیز خدا بر شما آشکار خواهد فرمود. برای راهنمای بیشتر در این مورد به پرسش 42 و فصل 26 کتاب بازیابی مردانگی و زنانگی بر اساس کتاب مقدس صفحات 148-420 مراجعه کنید که در آن درباره راهنمایی روح در این مورد بحث کرده ایم. پرسش 50. وقتی مجموعه ای از متون به طور جدی محل مناقشه اند، بهتر نیست اجازه دهیم تأثیر زیادی بر دیدگاه ما درباره مردانگی و زنانگی داشته باشند؟ به همین ترتیب، از آنجا که اختلاف نظر قابل توجهی در کلیسا در مورد نقش زنان و مردان وجود دارد، بهتر نیست این امر را در تعریف معیارهای اعتقادی و عملی هر شاخه، نهاد و جماعت مسیحی کم اهمیت بدانیم؟ پاسخ: کنار گذاشتن متون مورد اختلاف اصل نامناسبی در تفسیر خواهد بود. اول اینکه تقریباً هر متنی در مورد موضوعات مهم به نوعی از سوی برخی مسیحیان مورد مناقشه قرار می‌گیرد. در طی تاریخ هرگز پلورالیسم تا این اندازه زیر پرچم کتاب مقدس نبوده است. دوم آنکه تصور کنید اگر به دلیل اختلاف نظر در مورد موضوعات موضع نگیریم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چنین چیزی کار شیطان را برای گمراه کردن ما آسان می کند. او مجبور نخواهد بود حقیقت متون کتاب مقدس را از بین ببرد. کافی است آنقدر سردرگمی ایجاد کند که موارد مهم را کنار بگذاریم. سوم اینکه بیایید برای لحظه ای اصلاً شیطان را کنار بگذاریم. همه ما مغرضیم و به احتمال زیاد از این اصل تفسیر برای توجیه غفلت از متونی استفاده می کنیم که با اقراض ما سازگار نیستند و همواره مصریم متونی که با جهتگیری ما مطابقت دارند کاملا واضحند. به نظر ما این پاشنه آشیل رویکرد هرمنوتیکی است که گریچن گابلین هال در کتابش برابری در خدمت کردن به آن اشاره کرده است. او مجموعه ای از متون را واضح و انکارناپذیر و مجموعه ای دیگر را مبهم می داند و می گوید که متون مبهم نباید در شکل گیری درک ما از موضوع تعیین کننده باشند. به بیان دقیق تر، او از پیدایش 1 و 2 مثال هایی می آورد. از جمله نمونه هایی از رهبران زن مثل دبوره، هلده، مریم، ابیجایل و غیره. خدمت عیسی به زنان، نمونه های خدمت زنان در عهد جدید و علاوه متون مربوط به برابری نجات دهنده زنان استدلال می کند که آنها آشکارا تعلیم می دهند که رهبری مردان به هر شکلی اشتباه است. به باور او همه متون عهد جدید که ظاهراً برای زنان و مردان در مقوله تعلیم تمایز نقش قائلند، مبهمند و نمی توانند در شکل گیری دیدگاه ما درباره مردانگی و زنانگی سهم داشته باشند. او در سطور زیر شیوه خود درباره محبت خدا را تبیین می کند و سپس آن را به موضوع مورد بحث تعمیم می دهد. هر آنچه در مورد خدا می دانم بر محبت او دلالت دارد. آنقدر با محبت است که خودش آمده تا برای من بمیرد. بنابراین من متونی مانند مزمورهای سرشار از لعنت یا جنگهای کنعانی را که نمی فهمم کنار می گذارم. اما حقیقت شناخته شده خدا محبت است را صرفاً به این دلیل که برخی از متون در مورد ماهیت خدا مرا سردرگم می کند کنار نمی گذارم. بنابراین ما باید به همین شیوه با 3 متن دشوار درباره زنان برخورد کنیم. متونی که در عهد جدید هست و به نظر می رسد محدودیت‌های خاصی را فقط برای زنان اعمال می کنند. 1 قرنتیان 11:2-16، 14:33-36، 1 تیموتائوس 2:8-15. به این موارد می توان کولوسیان 3:18، افسوسیان 5:22-24 و 1 پتروس 3:1-6 را نیز افزود. بنابراین می توانیم این بخش های کتب مقدس را به طور مشروط به این دلیل که متونی دشوارند کنار بگذاریم. به این ترتیب جنجال ها بر سر متون بسیار مهم با محوریت برابری خواهی یا کوری جنسیتی که خود بر متون مناقشه آمیز استوارند فرو می نشیند. این به کلی مبتنی بر اصلی است که می گوید اگر در مورد متنی اختلاف نظر وجود دارد از آن استفاده نکنید. روش ما باید این باشد که به قرائت دقیق و همراه با نیایش کتب مقدس ادامه دهیم و به دنبال موضعی باشیم که هیچ متنی را رد نکند، اما تمام متون مربوط به کتاب مقدس را به صورت منسجم تفسیر کند. سپس باید از آن آموزه اصولی اطاعت کنیم. حال در باب اختلاف نظر قابل توجه در کلیسا در مورد مسائل مربوط به نقش زنان و مردان، ابتدا باید بدانیم که اختلاف نظر قابل توجه در کلیسا به این معنی نیست که موضوع مورد مناقشه بی اهمیت است. پیشینه مجادلات اعتقادی به ما می آموزد که موضوعات بسیار مهم و همچنین موارد کم اهمیت محملی برای مناقشات جدی بوده اند. در واقع دیرپایی و شدت یک مناقشه ممکن است گواهی باشد بر اهمیت موضوع، نه بی اهمیت بودن آن. اگر فهرست معیارهای مورد انتظار برای بیشتر فرقه ها، سازمان ها و جماعت ها را بررسی کنیم، متوجه می شویم که برخی مقاله ها شاید بیشترشان شامل همین مورد بوده اند. زیرا حول این موضوع بحثی در گرفته و برای حفظ سلامت کلیسا و پادشاهی مسیح ناگزیر باید موضع گیری کرد. یعنی چه بسا بسیاری از حقایق گرانبها در هیچ مقطعی از تاریخ در معیارهای اعتقادی و اخلاقی ما نگنجند، زیرا در غیاب مجادله به راحتی امری بدیهی تلقی می شوند. برای نمونه تا همین اواخر معیارها عموماً اظهارات صریح در مورد همجنسگرایی یا انواع خاصی از سوء مصرف مواد را شامل نمی شدند. بسیاری از فرقه ها، سازمان ها و جماعت های مسیحی مسئولیت اصلی شوهر را در رهبری خانواده‌شان و مسئولیت اصلی مردان روحانی را در رهبری کلیسا مسلم دانستند. پس این حقایق کتاب مقدس در معیارهای رسمی جایگاه بیان صریح را دریافت نکرده اند. غیابشان نشانه بی اهمیتی نسبیشان نیست، بلکه برعکس به خاطر ارزش عمیق، فراگیر و دیرینه‌شان در جامعه مسیحی است. بنابراین معتقدیم امروزه با وضعیتی غیر عادی روبرویم که تأیید سازمانیافته ایمان و آیین موارد کم اهمیتی را در مقایسه با موارد پرمخاطره در بر می‌گیرد. برای نمونه ممکن است بگوییم که مسائل مربوط به تعمید نوزاد در قیاس با مسائل مربوط به تعمید ایمانداران، مسائل مربوط به ماقبل هزاره‌گرایی و مسائل مربوط به کلیسای مشایخی، کلیسای جماعتی یا کلیسای اسقفی در قیاس با مسائل مربوط به نقش‌های جنسیتی خطر کمتری برای سلامتی و مأموریت کلیسا دارند. علاوه بر این، موضع نگرفتن در برابر این موضوع در فرهنگ ما به دلیل فشار بی‌امانی که فمینیست‌ها از بسیاری جهات برای تغییر وارد می‌کنند، به معنای اتخاذ موضعی بسیار قاطع است. حمایت عمومی از این موضوع منجر به چنان انتقادات فراوانی می شود که بسیاری از رهبران مسیحی می کوشند از آن اجتناب کنند. اما اجتناب از آن ممکن نیست. این مسئله بزرگی است که به اعماق کیستی ما برمی گردد و بنابراین تمام شؤون زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد. در اینجا توصیه ما این نیست که راهبرد خاصی برای حفظ عطایای خداوند در مورد مکمل بودن جنسیت‌ها ارائه دهیم. در عوض، صرفاً از رهبران مسیحی می‌خواهیم که به خاطر اهمیت آنچه در معرض خطر است، هوشیار باشند و از آسمان برای عمل برای خیریت کلیسا و جلال خداوند، حکمت می طلبیم.
نویسندگان جان پایپر و وین گرودم، صوتی شده در خدمات مکاشفه.